شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی و اگر از کرم بخانی، بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی. علی شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. امیدواریم که در صحت و عافیت باشید و بیننده برنامه ما باشید و ما را همراهی کنید تا پایان برنامه. ممنونیم که این برنامه را در میان این همه شبکه انتخاب کردید. این هم نشان از عرق مذهبی بودن شما و توجه شما به مسائل دینی و مذهبیه. برنامه‌ای که تقدیم شما می شود به نام حبل المتین، که به صورت زنده و مستقیم پخش میشه، قصد داره تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار بده و در بوته نقد و آزمایش و بررسی وقایع تاریخ اسلام رو بررسی بکنه و وقایعی که اتفاق افتاد و منشأ اعتقادات اسلامی هم هست، خیلی از اینها انشالله مورد بررسی قرار بگیره و قضاوتش هم رو عهده شما عزیزان خواهد بود. برنامه ما علمی پخش میشه و علمی بحث دوست داره که این مباحث علمی مطرح بشه. ترس و واهمه ای از گفتن حقایق نداریم، چون قصد داریم تاریخ رو واکاوی کنیم. برصدد یک سری حقایق که تلخ هم هست برای بعضی از ادیان و مذاهب، ممکنه ناخوشایند باشه، اما چون مباحث علمیه باید اون رو مطرح بکنیم. اما پرهیز میکنیم از بی‌ادبی، جسارت، توهین به سایر ادیان. امیدواریم بیننده‌ای که این برنامه ما رو می‌بینه و این نقد علمی رو مشاهده می‌کنه، خودش انشاءالله بره دنبال کنه، جستجو کنه و مطالب رو پیگیری کنه. اگر حقیقت بود که باید پیرو حقیقت باشه، و اگر نه خب می‌تونه نقد کنه برنامه ما رو، و این تلفن‌ها رو هم گذاشتیم برای اینکه شما ارتباط با ما برقرار بکنید. امیدواریم بیننده عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنه همینجور دعوه علمی داشته باشه و از بیادبی، توهین، جسارت پرهیز بکنه، که این دستور موالی ما هست. در آستانه تخریب ائمه قبور هستیم. هشتم شوال ما این ایام رو تسلیت عرض میکنیم. ائمه قبوری که توسط وهابیت از بین رفت و متلاشی شد، و این یک عمل ناجوانمردانه بود که وهابیت انجام داد و این عمل رو ما محکوم میکنیم و امیدواریم انشاءالله روزی برسد که مسلمان ها همان گونه که قبر پیغمبر اکرم در جوار بقیع اینجور آباد هست، انشاءالله بقیع هم آباد بشه و مورد زائران اهل بیت در مسلمان قرار بگیره. در خدمت استاد عزیز، کارشناس محترم برنامه، حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. از همه عزیزان التماس دعا دارم. من هم به نوبه خودم فرا رسیدن سالگرد تخریب بقیع و حرم پاک ائمه هدا و سلاله نبی مکرم امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق توسط وهابیون در سال 1344 هجری قمری روز هشتم شوال به پیشگاه مقدس آقا ولی اصغر و نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی همه پاکان درگهش به ویژه انوار مقدسه بقی سلام الله علیهم، جهان اسلام بلکه جهان بشریت را از شر وهابیت، از فتنه این تکفیریون خلاصی بدهد و انشاءالله روزی برسد که حرم ائمه بقی سلام الله علیه مجمعین همانند حرم امیر المؤمنین امام حسین امام رضا انشاءالله آباد و مورد توجه شیعیان و دیگر مسلمانان سنی و شیعی و یا دیگر پیروان ادیان الهی قرار بگیرد انشاءالله.
خیلی ممنون است حاج آقا، ممنون از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. حاج آقا اگر خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه، ما مباحثمون عمدتاً سلسله وار هست و به صورت مسلسل تقدیم شما عزیزان میشه. ما مباحث عبدالله بن سبع رو خب جلسات طولانی شد بحث کردیم، حاج آقا بیوگرافی این آقا رو برای ما مطرح کردن، شناسنامه این مطرح شد، کارهایی که توسط ایشون انجام شده بود یا افسانه هایی که درباره عبدالله بن سبع توسط وهابیت و بعضی از علما اهل سنت مطرح شده بود رو این رو مورد بررسی قرار دادیم. خب بحثش تمام شد، خیلی هم طولانی بود. ما بحث جدیدی رو میخوایم با حاج آقا شروع کنیم و فکر میکنم حالا سلسله مباحثی داشته باشه، نمیدونم چند جلسه طول میکشه، ولی به هر صورت یک سلسله مباحث هست درباره اصل وهابیت. قبلا هم بحثایی رو داشتیم حالا، ولی انشالله این بار خب حالا وهابیت خیلی داره سر صدا میکنه، مجبوریم برای مردم عزیزمون که حالا به مناسبت ائمه بقی هم هست، باید قضیه وهابیت رو دوباره هر چند یک بار اینو مطرح کنیم که عزیزانی که تازه بیننده برنامه ما هستن با این فرهنگ آشنا بشن، با این قوم و با این مذهبی که توسط این آقا ساخته شد رو برای عزیزان مطرح کنیم و سوالاتی رو از حاج آقا خواهم پرسید که انشالله برای شما روشنگری و بیان این جریان وهابیت باشه انشالله. حاج آقا خواستم اگه لطف بفرمایید سوال اولم اینجوری باشه که مقداری درباره تاریخ وهابیت و اصلا اصولا بنیانگذار فکری وهابیت که آقای ابن تیمیه هست رو برای ما یه صحبتی بفرمایید که بینندگان عزیز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. در رابطه با قضیه وهابیت به ویژه بنیانگذار فکری وهابیت یا بزرگ نظریه پرداز وهابیت آقای ابن تیمیه که نامش احمد، نام پدرش عبدالحلیم و ابو عباس مشهور به ابن تیمیه است که در سال 666 هجری قمری در حران از توابع شامات به دنیا آمد و تقریبا از سال 700-701 هجری اون افکار نادرست، افکار ضد اسلامی، ضد قرآنی و مخالف عقاید مسلمین و مخالف عقاید قاطبه مسلمانان شیعه و سنی رو مطرح کرد و موجب اختلاف شدیدی شد و قبل از آن که علمای شیعه در برابر اون جبهه گیری کنند، علمای اهل سنت در برابر او ایستادن که انشاءالله مفصل اینها رو با سند محکم و قوی از منابع معتبر اهل سنت برای عزیزان تقدیم خواهم کرد. آنچه که مهمه در اینجا من اشاره کنم، ابن تیمیه حرانی در یک برهه از تاریخ این مطالب اختلافی رو مطرح کرد و این شعله آتش اختلاف را در میان مسلمان ها ایجاد کرد که مسلمان ها بیش از هر زمانی نیازی به اتحاد، وحدت و تجمع در صف واحد در برابر دشمن مشترک داشتند. چون عزیزان می دانند قرن پنجم و ششم هجری بحرانی ترین قرن در تاریخ اسلام به شمار میاد. خب مسیحیت که در شکستشون در اندلس اسپانیای امروز احساس تلخی می کردن و براشون قابل تحمل نبود و به فکر انتقام از مسلمان ها افتاده بودن، در سالهای پایانی قرن پنجم پاپ رهبر کاتولیک ها برای شما عرض کنم از شهر روم با فرمان حمله به فلسطین، قبله اول مسلمان ها، صدها هزار مسیحی را خلاصه برافروخته از کینه دیرینه صلیبی را بر ضد توحید از اروپا به راه انداخت تا قدس را قتلگاه مسلمان ها بسازند. جنگ های مشهور صلیبی که بینندگان عزیز ما آشنایی دارند حدود 200 سال طول کشید، از سال 489 تا 690 به طول انجامید، میلیون ها کشته به جا گذاشت و مجروح. آقای دکتر گوستاو لبون فرانسوی تعبیر خیلی عجیبی داره در کتاب تمدن اسلام و عربشون، میگه این جنگ صلیبی که خلاصه مسیحی ها علیه مسلمان ها ایجاد کردن در حقیقت مبارزه ای بود بین دنیای وحشی اروپا با عالی ترین تمدنی که تاریخ آثار آنها را به ما نشان میدهد. و تا اونجایی که ایشون میگه قبایح اعمال و کردار مسیحیین اروپا در تمام این لشکرکشی ها حقیقتا آنها را در ردیف درنده ترین و بیشعورترین وحشی های روی زمین قرار داد. و نقل میکند از آنکومنن دختر امپراتور قسطنطنیه، میگه من جمله از تفریحات اروپایی ها در این جنگ صلیبی این بود که هر طفل مسلمانی که از جلوی آنها میگذشت با حربه او را دو نیمه میکردن و در آتش میسوزاندن. این شده بود تفریح این اروپایی ها. و ادامه میدهد گوستاو لبون فرانسوی، میگه 10,000 نفر که در یکی از مساجد پناه برده بودند همه را طعمه آتش قرار دادند، به طوری که در یکی از معابد قدیم خون به قدری فواره زد و در داخل مسجد حرکت می کرد، کشته ها و دسته های بریده، پاهای بریده در میان خون قوطه‌ور می زد و برای شما عرض کنم این طرف و آن طرف می رفت. این خونریزی ها و کشتار ها به طوری بود که حتی سربازان اروپایی احساس زجر می کردند و از بخار خون خلاصه به زحمت افتاده بودند. خب شما ببینید یک همچه وضعی برای مسلمان ها پیش آمده. و در این زمان شما می بینید مصر، شام، یعنی کلی کشورهای اسلامی طعمه حمله درنده ترین انسان ها به تعبیر گوستاو لبون فرانسوی قرار گرفته. و بعد شما ببینید، برای شما عرض کنم، ابن اسیر صاحب الکامل فی التاریخ یک تعبیر عجیبی داره که من وقتی این تعبیر ایشون رو میخوانم موهای بدنم سیخ میشه. میگه من الذی یسهل علیه ان یکتب نعی الاسلام والمسلمین،
چه کسی هست که این جنایاتی که در این قرن پنجم و ششم توسط صلیب یا توسط خلاصه مغول بر مسلمان ها رفت، که در حقیقت از سال 656 هجری قمری خلاصه به دستور برای شما عرض کنم هولاکو نوه چنگیز، خب بغداد به خاک خون کشیده شد، تومار خلافت عباسی برای همیشه در هم پیچیده شد و بغداد و حلب و موصل با خاک یکسان شد. میگه من الذی یهون علی ذکر ذلک فیا لیت امی لم تلدنی، ای کاش مادر مرا نزاییده بود، و یا لیتنی مت قبل هازا، ای کاش من ابن اسیر مرده بودم و این منظره را نمی دیدم، و کنت نسیان منسی، یا من اصلا فراموش شده بودم. میگه هر کاری میکنم جنایاتی که بر مسلمان ها روا داشتن به قلم در بیاورم نمیتونم. ببینید این تعبیری است که ابن اسیر داره، میگه یا لیتنی امی لم تلدنی و یا لیتنی مت قبل هازا. شما مراجعه کنید الکامل فی التاریخ جلد 12 صفحه 358، یا شما ببینید کار به جایی رسید که برای شما عرض کنم ناگوارترین چیزی که من در این بعد از قضایای جنگ صلیب و حمله مغول در تاریخ دیدم، این که نوه هولاکو که تقریبا در سال 690 به درک واصل شد، به وسوسه وزیر یهودیش سعد الدوله ابحری به این فکر افتاد که مکه را تسخیر کنن و اون را به بتخانه و شرابخانه تبدیل کنن، که البته خدای عالم مرگ او را قبل از او رساند و به این نیت شومش نائل نشد. خب آقایان میتونن برای اطلاع بیشتر از این جریان کتابی که سرور عزیزمون حضرت آیت الله العظمى سبحانی دارد، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، که ما در ماه رمضان یکی از کتابهایی که معرفی کردیم و گفتیم کتاب ارزنده است که هر شیعه و هر مسلمان این رو داشته باشه مطالعه کنه، و الحق نظرات خوب و مستدل و مستند داره، در همون مقدمش از صفحه 20 تا 24 مطالب رو آورده، یا برای شما عرض کنم تاریخ مغول مال جناب عباس اقبال آشتیانی از صفحه 197 تا صفحه 226 آقایان میتونن ببینن. شما ببینید در این زمان این چنینی، در این جنایات، در این کشته کشدار، که ابن اسیر میگه من توانایی نوشتن این جنایات رو ندارم، شما ببینید در این برهه از تاریخ ابن تیمیه میاد، نمیدونم بحث ان الله استوى على العرش رو مطرح میکنه و جسمانیت خدا رو مطرح میکنه و میگه خدا همونطور که از منبر من دارم میام پایین، خدا همینطوری از آسمان، نمیدونم از عرش میاد به آسمان دنیا و مسائل دیگر، هر گونه توسل به نبی مکرم حرام، هر گونه خلاصه صدا کردن پیغمبر حرام، یعنی یک بحث هایی رو مطرح میکنه که واقعا انسان قلبش به درد میاد. عرض کردم با این بحث هایی که ابن تیمیه در این بحرانی ترین خلاصه مقطع تاریخی مطرح کرد، علمای اهل سنت در برابرش ایستادند و مقاومت کردند، کار به جایی رسید که در دمشق بالای معزنه ها اعلام کردند من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله، هر کس عقیده ابن تیمیه را داشته باشد جانش و مالش هدر هست. من نمیدونم دوستان میتونن مانیتور من رو بدن به آنتن یا نه. بله ببینید این کتاب الدرر الکامنه فی الاعیان المعت سامنه هست، جلد اول صفحه 171. خب این دیگه ابن حجر عسقلانی داره میگه، ابن حجر هم از استوانه‌های علمی اهل سنته، یا آدم کمی نیست، میگه ونودی به دمشق من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله خصوصا الحنابله، هر کس عقیده ابن تیمیه را داشته باشد خونش حلاله و مالش هم حلاله، مخصوصا آقایان حنبلی ها. این از کتاب الدرر الکامنه جلد اول صفحه 171. همچنین البدر و طالع مال جناب آقای شوکانی هست، علامه شوکانی جلد اول صفحه 67. ایشون هم همین تعبیر را آورده است که من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله. این رو یه مقداری عزیزان دقت کنن، مخصوصا از جوانهای، حالا ما نداریم شیعه ها فریب وهابیت رو بخورن، از بعضی از جوانهای اهل سنت، از بعضی از طلبه هاشون در بعضی از کشورهای همسایه و غیره، یا جوانهای ناآگاه در عربستان سعودی، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در عراق، افغانستان، خلاصه از این آقا به عنوان شیخ الاسلام تعبیر میکنن، به عنوان نمیدونم چنین چنان. حالا عرض خواهیم کرد که حتی بزرگان اهل سنت فتوا دادن هر کس شیخ الاسلام به ابن تیمیه بگه کافره. حالا اینها رو ما مفصل به حول قوه الهی انشاءالله با سند و با فرستادن صفحه مانیتور به آنتن که بینندگان عزیز ما ببینن انشاءالله مطرح خواهیم کرد. متشکر از اتاق فرمان. بله
بله، خیلی ممنون آقا. خب آقا، این بحث برای آقای ابن تیمیه بود که حالا مختصری از اتاق فرمودید و مباحث حول و حوش همین آقای ابن تیمیه که اتفاق افتاده بود برای مسلمانان. حالا بحثی کم بیاریم جلوتر و درباره همین صداهای اخیر رو آقا داریم بحث بکنیم و این آقای محمد ابن عبدالوهابی که اومد در صورت اون افکار ابن تیمیه رو زنده کرد و مؤسسه‌ای رو اندازی کرد و اینا رو مثلا یه مقداری هم حول و حوش همین مؤسسه صحبت کنید که این مؤسسه سیاسی وهابیت چیه.
البته این رو انشاءالله من مفصل صحبت خواهم کرد. مبارزات علمی که علمای اهل سنت علیه ابن تیمیه داشتند و عاقبت هم در سال 728 هجری او را زندانی کرده بودند به فتوای 4 قاضی از 4 مذهب، از مذهب حنبلی ها، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حکم دادن به انحراف و گمراه بودن او. بله. و او را زندانی کردند و در سال 728 اگر اشتباه نکنم 27 ذی الحجه بود، در زندان قلعه دمشق ایشون تومار زندگیش برچیده شد و بعد از او هم خب این مخالفت ها با او مثل علامه سبکی و زملکانی و دیگران ادامه داشت. دیگه در قرن نهم دهم دیگه خبری از ابن تیمیه و افکار او نبود و جز شاگردش آقای ابن قیم جوزیه ما کم داریم که بیان طرفداری از خلاصه افکار فاسد ابن تیمیه داشته باشن. تا اینکه در قرن 11 و 12 هجری در خلاصه مناطق خاورمیانه در ایران آمدن قضیه بهائیگری رو مطرح کردند، در عراق اخباریگری رو مطرح کردند و در عربستان سعودی وهابیگری رو. خلاصه های محمد ابن عبدالوهاب رو بزک کردند و ایشون دوباره آمد افکار ابن تیمیه را بازسازی کرد و نشر داد. البته خود محمد ابن عبدالوهاب در سالی که علامه مجلسی از دنیا رفته 1111 هجری قمری، برای شما عرض کنم در شهر عینه از مناطق نجد، همون مناطقی که مسیلمه کذاب از اون منطقه بوده، خلاصه متولد شد. در سال 1206-207 هم ایشون خلاصه درگذشت. و اگر شما اوضاع سیاسی زمان ظهور افکار نادرست محمد ابن عبدالوهاب و ضد اسلامیشون رو ببینید، خلاصه کمتر از زمان ظهور افکار ابن تیمیه نبود. آقایان مراجعه کنن تاریخ رو، قرن 11 و 12 هجری رو ملاحظه کنن و ببینن که کشورهای اسلامی آماج حمله دشمنان بوده. شما ببینید مثلا انگلیسی ها بخش عظیمی از هند را خلاصه با زور و تزویر از جنگ مسلمان ها خارج ساختن و با پایان دادن شوکت امپراتوری مسلمانان تیموری خلاصه دنبال تسخیر کابل و سواحل خلیج فارس را در سر می پروراندن و فرانسوی ها به رهبری ناپلئون مصر و سوریه و فلسطین را با قوه قهریه اشغال کرده بود. برای شما عرض کنم در برابر امپراتوری مسلمانان عثمانی خلاصه چنگ دندان نشان می دادن روزهای تزاری که مدعی جانشینی سزارهای مسیحی روم شرقی بودند با حملات مکرر به ایران و عثمانی ها خلاصه تلاش داشتن خلاصه حکومت خودشون رو از یک طرف قسطنطنیه و فلسطین از سوی دیگر تا خلیج فارس اینها گسترش بدن. خلاصه شما به هر قسمتی از کشورهای اسلامی در اون زمان مراجعه کنید، برای شما عرض کنم حتی خود آمریکا یا چشم طمع به کشورهای اسلامی شمال آفریقا دوخته بودن با گلوله باران کردن لیبی و الجزائر و برای شما عرض کنم اتریش و غیره، خیلی برنامه های برای شما عرض کنم مفصل علیه مسلمان ها داشتند، یا جنگ اتریش عثمانی بر سر صربستان و برای شما عرض کنم همکاری ناوگان برای شما عرض کنم جنگی هلند با انگلیسی ها و غیره، همه نشان میداد که جهان اسلام دچار یک تلاطم شدید و دچار یک فشار شدید از طرف دشمنان اسلام از شرق و غرب و شمال بودند.
بله.
و در این بره مسلمان ها نیاز بود یک وحدت کلمه داشته باشند، خلاصه نیروها را در یک جا متمرکز کنند، یک بسیج عمومی داشته باشند در برابر دشمنان که بتونن اون قدرت اسلامی را
حفظ کنند
و نمایش بدن. شما ببینید در این بره آقای محمد ابن عبدالوهاب در منطقه نجد شروع کرد خلاصه اون افکار نادرستش رو اعلام کردن و مسلمان ها را به عنوان مشرک کافر خلاصه معرفی کردن، خون مسلمان ها را مباح اعلام کردن، اموال مسلمان ها را به عنوان غنایم جنگی اعلام کردن. حالا انشاءالله ما عرض خواهیم کرد که اینها در همین اطراف ریاض، ببینید به شهرها و روستاها که تصور میکنم اونها که حمله میکردن دیگه اونجا شیعه که نبود، همه مسلمان ها و اهل سنت بودن، اینها را قتل عام میکردن، اموالشون رو به عنوان غنایم جنگی تصرف میکردن و هر جا اثری از قبر و حرم میدیدن نابود میکردن. اولین حرمی که اینها نابود کردن، این عزیزان بدانن، فقط اینها حرم ائمه بقی را در سال 44 ویران نکردن و خانه امیرالمؤمنین رو در مکه و خانه خدیجه کبرا را ویران نکردن که مبدل به توالت کنن، یا حتی خانه ابوبکر را که در مکه بود اینا ویران کردن نگذاشتن بمانه. و بلکه اینها در ابتدای امر شما ببینید تاریخ به قول وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب رو ببینید با همکاری محمد ابن سعود جد اعلای همین ملک فهد و ملک عبدالله و اینها، اولین قبری که اینها ویران کردن قبر برادر عمر ابن الخطاب بود، زید ابن خطاب در همون منطقه نجد بوده، ویران کردن و با خاک یکسان کردن. یعنی شما ببینید در طول این هزار و تقریبا 150 یا 1160 سال که تقریبا آغاز حکومتشون از سال 1157 شروع شد که در 1160 سال مردم همه مشرک بودن، همه کافر بودن، همه بت‌پرست بودن، این حرمها را می رفتند و خلاصه دیگه این حرمسازی حرم زید ابن خطاب رو دیگه شیعه های ایران و بحرین و افغانستان و عراق نزاخته بودن، همین مسلمان ها، همین علاقمندان به صحابه پیغمبر درست کرده بودن، این رو ویران کردن. و الان هم این آقایان این همه دم از حرم 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 نمیدونم اینجا مرکز شرک است و در کنار قبر نمیشه نماز خواند، خب آقایان بیان این حرم نبی مکرم شیعه ها که نساختن، همین آقایان اهل سنت ساختن دیگه، این حرم و این بادگاه و اون گنبد خلاصه سبزین اینها، این در حقیقت مورد عشق 1,600,700,000,000 مسلمانه. این آقایانی که میگن در کنار قبر نمیشه نماز خواند، خب در همین هجر اسماعیل مگر هاجر و اسماعیل در همون جا دفن نیست؟ مگر در کنار بیت الله الحرام بیش از 70 قبر پیغمبر نیست؟ قرار از اینها نمیدانم حالا چه مسئله ایست، چه قضیه ای هست، از ما از اینها مستبعد نمیدانیم، چون منافعشون در اینه، چون اگر چنانچه بیان یک روزی مسلمان ها را مسلمان بدانن و از تکفیر و شرک مسلمان ها دست بردارن، دیگه دکانشون، حکومتشون، همه‌شون تخته میشه. ولی تأسف ما از یک سری از مسلمانهای ناآگاهی که فریب اینها رو دارن میخورن.
بله. خیلی ممنون هستم آقا. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم چون حالا بخش اولمون تقریبا رو به پایان هست و میخوایم صدای تلفن رو و صدای گرم عزیزان رو بشنویم زیرنویس کنن شما تلفن ها رو، ما یه میان برنامه کوتاه میبینیم برمیگردیم انشاءالله صدای گرم عزیزان رو خواهیم شنید. خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله در بخش اول برنامه که حالا صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید صدای گرم شما رو خواهیم شنید و انشاءالله تا پایان برنامه که برنامه برای شما مفید باشه انشاءالله بشینید و برنامه رو ببینید و استفاده کنید. اگر ارتباط هست من سلام میکنم خدمت بیننده اول. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنونیم.
با عرض سلام خسته نباشی خدمت حاج آقا محسنی عزیز و حضرت آیت الله حسینی.
درود بر شما.
محترم و عزیز.
خیلی ممنونیم.
دوست داشتم مطلب کوتاه خواستم بگم و یک سوال.
بله فقط خواهش میکنم. حالا من تذکر رو اول خدمت شما بیننده اول بدم
که بقیه وقتم گرفته نشه الان.
نه از اینجایی که صحبت میکنم ما حساب میکنیم. ما خواهش میکنم از بینندگان عزیزم که میان رو خط دو دقیقه فرصت دارن چون ما خیلی اعتراض داریم برای بینندگان عزیزم که آقا فرصت کمه، تلفن ها کمه، وقت برنامه کمه. بعضی ما 5 6 دقیقه و 10 دقیقه صحبت میکنن، ما 2 دقیقه هم نمیتونیم صحبت بکنیم. بعضی دوست دارن 1 دقیقه بیان فقط صحبت کنن. خواهش میکنم شما اگر لطف کنید 2 دقیقه صحبت کنید و بقیه بینندگان عزیزم 2 دقیقه صحبت کنن، به بقیه عزیزان این فرصت بیشتر رسیده میشه و میتونید از صدای گرم بیشتر از بینندگان استفاده کنید. خیلی ممنونم. از الان 2 دقیقه. از الان 2 دقیقه.
بله. 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 یه مطلب خواستم بگم که آقا این شعرهایی که قبل از برنامه شما و بعد از برنامه‌تون و میون برنامه هست، من یقین دارم، یعنی حتی آقا شک و احتمال و اطمینانم نه، یقین دارم به والله به وحدانیت خدا به هر کسی که اعتقاد دارید این شعرها رو شما انتخاب نکردین، یعنی این رو یقین دارم که عنایت خداوند و امیر المؤمنین هست، چون که انقدر این شعرها زیبا و پر محتوا هست که واقعا دل انسان رو میبره به نجف، دل انسان رو میبره سمت خدا. واقعا ازتون ممنون هستم و بتون این به اصطلاح تشکر رو دارم که چقدر خداوند شما رو دوست داشته که عنایت خدا در مورد این شعرها و مدایی ها که بسیار بسیار زیباست. حاج آقا ما با این شعرها به خدا قسم اصلا در حال پرواز کردن هستیم، یعنی اینقدر به اصطلاح زیبا هست. خواستم ازتون از این نظر تشکر کنم.
خیلی ممنونیم.
و اما مطلبی دیگه اینه که یه مطلب خواستم بگم با حاج آقا قزوینی، البته بی ادبی خو نباشه، ما ایشونو سرور و سالار و به اصطلاح بزرگ خودمون میدونیم، اینه که چند ماه پیش حاج آقا به اصطلاح چهرهشون خیلی بشاش بود، خنده زیاد میکردن، لبخند میزدن. به خدا قسم ما با خنده های حاج آقا با لبخندهاشون دلمون شاد میشد و خوشحال میشدیم.
اصلا حاج آقا رو میخندونم،
خواهش میکنم، ولی الان چند وقته که خیلی چهرهشون تو همه و واقعا ما ناراحت میشیم. یعنی به خدا قسم مخصوصا این به اصطلاح لبخندشون و حتی صدای خندهشون، حاج آقا به خدا قسم که ما حتی با صدای خنده ایشون و شما دل شاد میشیم.
بله.
خواهش میکنم. بله. این از این نظر.
یه مسئله
دیگه خواستم اینم.
بله.
که در مورد آقای برقعی ما چندی بار سوال کردیم و اینا، متاسفانه وقتتون کم بود. اینه که میدونم قبلا هم توضیح داده بودین، چون الان خیلی ها برنامه تون رو تازه دارن نگاه میکنن، یه توضیح بدین در مورد با ایشون چه شخصیتی داره.
توضیح مختصری داده میشه انشاءالله.
بله. و اما در مورد حکمت 238 نهج البلاغه
238
بله، این شبکه‌های وهابی خو میگن امیرالمومنین فرموده که زن به طور کامل شر رو و اینها و اینها، نعوذ بالله، پس حضرت فاطمه نعوذ بالله چنین و چنان. حالا ما تو فرهنگ لغت عربی که رفتیم دیدیم شر معنای زیادی داره، یکی از اون معناها معنی حاجت هست. خواستم در این موردم یه توضیح بفرمایید.
باش، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا
متشکریم از شما بیننده عزیز. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
ممنونیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی، دکتر قزوینی عزیز.
درود بر شما.
آقای قزوینی، سنه قربان عزیزم، دای سنه قربان نکسب. ارادت کامل دارم خدمت شما را.
خوش آمدید شما. سوال سنه وارو.
الو.
بله.
آقا من بله بگم.
بله. بله ما صداتون رو می‌شنویم.
آقا من جمعه
صدای گیرندتون رو ببندید.
الان صدا میاد دیگه؟
نه، صدای تلویزیون رو ببندید، از گوشی با ما صحبت
کنید. بستم، بله بستم. از من جمعه شبکه کلمه رو نگاه میکردم.
بله.
یه خواهرمون از لارستان زنگ زد به این شبکه. یه مطالبی به اینا گفت، من هر چقدر زنگ زدم نگرفت. خواستم هم اینو به خدمت اون خواهر عزیزم عرض کنم. این خواهرمون اونجا عنوان کرد، زیرنویس کرده بودن که من مریض بودم، یه نظر سفره از ابوالفضل علیه السلام کردم و بعد نظرم هم مدا شد. بعد در اثر دیدن شبکه های شما به شبکه کلمه میگفت، من فهمیدم که این کارم اشتباهه، نظرم رو چی کار کنم؟ اول که نظرش رو گرفته، عادتش رو گرفته، مریض بوده خوب شده. بعد از اینا میپرسه، من اینا هم یه جواب این دادن. خواستم این خواهرم بگم یه جفت کف شدم میخواد بخره، یه 2 ساعت وقت میذاره، 3 ساعت وقت میذاره. شما صدای منو 100% همشهریام میشنوند، کسایی هستن که میشنوند بهش برسونن خواهشن. شما یه 2-3 هفته شبکه حاجی آقا حسینی که صحبت میکنه اینو گوش کنه، یه بازنگری کنه تو تصمیمی که گرفته. بعد یه بیمارستان مریضو، خودش مریض بوده شفا پیدا کرده، یه بیمارستان مریضو واسطه بشه، مثلا به همینی که آقای خدمتلو میگفت، مثلا به اولی و دومی و سومی، اون اگه یکشون شفا گرفت دو این تصمیمش پافشاری کنه. یه سوالی هم از حاجی آقا داشتم.
بله
آقا، من یه سوالی دارم به عنوان یه کارشناس بی‌طرف، اینو روشن کنیم. من از جانب 2-3 نفر از بچه‌های اهل سنت که اینجا با ما هستن من این سوال دارم بکنم. ما بعد پیغمبر فقهمون از اهل بیت گرفتیم، اهل سنت از امام احمد حنبل و شافعی و مالک، اینا دلیل محکم قرآنی برای این کارشون دارن یا نه؟
بله خیلی ممنونیم، متشکریم. الو الو
الو،
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنونیم.
صداتون خیلی ضعیف آقای محسنی.
شاید مشکل از گیرنده نه. شما باشه.
اتاق فرمان بیشتر کنن
حالا، اتاق فرمان لطف کنن صدای
خب من صحبت میکنم، شما فقط گوش کنین و بعد من از طریق تلویزیون گوش میکنم.
خیلی ممنونی.
خدمت شما و آقای غزوینی سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام.
بعد عید سعید فطر رو با شما تبریک میگم، انشالله که نماز و روزه قبول باشه.
ممنونی.
ما مدتی که حدود 2-3 ماه هستش که برنامه شما رو نگاه میکنیم، واقعا امیدوارم که خداوند شما رو در سایه لطف خودش قرار بده، هم شما و هم آقای غزوینی و هم آقای مکارم شیرازی رو، که یعنی واقعا برای ما نوری هستند اینها که در دل ما جای دارند. و میخواستم بگم که این وهابیت که از آقای عبدالوهاب با اون خوابایی که اون آقای انگلیسی میدیدن و برای ایشون مثلا میگفتن که من شما رو خواب دیدم که شما اینجور گفتین و شما مثلا کسی برای خودت شدی و این حرفایی رو که برای ایشون هر 2-3 روز یک بار می اومدن چیزهایی رو می گفتن و ایشون هم بر مردم می گفتن و به این طریق از همه وهابیت رو ایجاد کردن. بعد اینها در قیامت وقتی اینها بمیرن قبر آیا اینها رو از خودشون می گیره، از خودش می گیره؟ بعد در قیامت پیغمبر چه حکمی بر اینها صادر می کنه؟ یک سوال دیگر که داشتم حاج آقا، ببخشید که وقتتون رو زیاد گرفتم. ما سنی داشتیم، بنده خدای مهمان ما بود مشهد و ایشون خیلی به عمر و ابوبکر می نازید. بعد گفتیم قیامت که بشه عمر و ابوبکر شما رو چجوری چه می کنن شفاعت می کنن؟ پیغمبر ما که خب ما رو صدا می زنه، امتش رو صدا می زنه و خداوند به خاطر آبروی پیغمبر، حضرت زهرا، حضرت علی و فاطمه، حسن و حسین و ائمه اطهار، 2 طفل 6 ماهه ببخشید، بعد خداوند میبخشه به آبروی اونها، ولی به خاطر ابوبکر و عمر شما چجوری اونا مثلا چی میکنن کمک میکنن؟ گفت که اونها در روز قیامت که میشه یک دم خیلی بلند و درازی دارن، خداوند به اونها میده که اینها بعد خداوند بین بهشت و جهنم هم دیواری رو ایجاد میکنه و اینها ما که چیهاشون هستیم، امتشون هستیم، سنی ها مثلا یا نمیدونم کسانی که بالاخره به این
بله از که بیشتر از دو دقیقه شد قطع شد دیگه، عذرخواهی میکنیم. بله حالا یه تذکری دادن، منم ایشالله یک مطلبی هست اگه شد در این رابطه عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیز. الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید آقای محسن.
ممنونیم.
ببخشید من عرض سلام خدمت شما و از آقای قزوینی.
درود بر شما.
من یه سوالی ازتون داشتم.
بله.
درباره نامه شیش حضرت علی علیه السلام به معاویه.
بله.
که این آقایان اون روز داشتن تو چیزشون تو برنامه‌شون اینا یه طور دیگه تصویر می‌کردن، معنی می‌کردن. ما هرچی نگاه می‌کردیم اون چیزی که میگفت تو این نبود.
بله.
مثلا این آیه هاشمی میگفت این حضرت علی ابوبکر و عمر عثمان قبول داره که اینجوری اسمشون آورده. بله. یه آقایی هم زنگ زده بود هرچی گفت که آقا این معنیش اینه اینا قبول نکردن، میخواستم یه توضیح در مورد آیه قزوینی بدن.
بله
ممنون خدا.
خیلی ممنون، متشکرم. الو الو
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. یه مقدار صداتون بلندتر، ممنون میشم.
با سلام خدمت شما و جناب آقای قزوینی.
و علیکم السلام.
صدای بنده رو دارید؟
صداتون رو داریم، کمی ضعیفه. حالا کمی
بله، سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم.
بر شما خیلی ممنون.
من حقیقت دو تا سوال داشتم در دو تا زمینه شاید مختلف، فقط می‌خواستم اگه امکان داشته باشه خیلی مختصر به جواب امشب به من یه جواب بدین.
ان شاء الله.
در مورد این مذهب دیگه‌ای که مثل حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، می‌خواستم اینا به طور کل عموما حالا جدای از بحث فرقه وهابیت چه به قول معروف چه میگن سندیتی دارن و به چه صورتن؟ این یک. دوم هم میخوام بگم اگر فردی یا جوان متاسفانه شیعه‌ای که در خانواده شیعه به دنیا اومده باشه و به نوعی هم از جد سادات باشن و این بنده خدا در اخیراً مثلا به توسط افراد حالا من میگم ناباب وارد فرقه اهل تسنن شدن، حالا من دقیقاً چون نمیدونم جز کدوم از این فرقه هستم، خودم آیا این اولا چه راهکاری برای راهنمایی ایشون هست، ضمن اینکه ازدواج در مورد ایشون چگونه صرف میکنه، آیا میبایست از طریق شیعیان به ایشون دختری داد یا اگر مثلا احتیاطی لازمه احتیاط کنه؟ بنده دیگه عرضی ندارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
عاقبت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و الو.
ممنونیم. بله سلامت باشید.
الو
صداتون پخش میشه.
وصل صدام.
بله
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی آقای محسنی و جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت.
اگر من دو سه جلسه میخوام تماس بگیرم موفق نمیشم، اگر امکان داره یه چند ثانیه بیش از دو دقیقه شد لطف کنم دوستان اتاق فرما قطع نکنن.
بله.
اول اینکه از حضرت آقای قزوینی تقاضا میکنم این کافی شریف جلد یک باب الحرکت و الانتقال حدیث شماره 4 رو عنایت بفرماین. این آقای هاشمی با کمال وقاحت سؤال از حضرت صادق رو به عنوان عقیده شیعه بیان کرد، اینو یه توضیح بفرماین.
متنش چیه؟ شما متنشو بفرمایید.
متن رو بگید.
بله
مقداری از متنش رو بگید.
متنشو؟
برای اون حدیث رو یه مقدارش رو بخونید. برای
اون حدیث الان کافی جلوم نیست، منتظر حدیث شماره 4 که نوشته که من راوی میگه که من نوشتم به امام جعفر صادق که بعضی ها معتقدن که خداوند نزول میکنه شباب به آسمان اول زمین و فلان و از این حرفا.
بله
عارضم بزرگ که دوم این که این آقایون علم کردن که در تهران اهل تسنن مسجد ندارن. من میخوام بگم که تهران یه شهر پایتخت یه کشوریه، هیچ گونه قداست مذهبی هم نداره. ولی در ام القرى اسلام مدینه منوره آیا شیعیان مسجد دارن؟ توی باقی نماز میکندن رفتن اونم خراب کردن. چرا اینا تیر رو تو چش خودشون نمیبینن، مور تو چش ما میفهمن؟
بله
خیلی متشکرم، وقتتون خیلی گرفتم.
خیلی متشکرم.
جوابم رو از
گیرنده بگیرید.
تلویزیون تموشا.
بله متشکرم. خب یه خط یه دونه دیگه خطیه ما بیشتر نمیتونیم چون سوالات زیاده و بنویسیم به بخش پایانی. یه دونه دیگه خط اجازه بدید شما بیاد. الو سلام. الو الو
الو
الو سلام جناب آقای تهراوی. اگه
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشین.
ممنونیم. لهجه شیرین اصفهانی بفرمایید.
جناب آقای محسنی
جانم،
من سلام خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی دارم.
من خدمت شما عرض ادب و سلام دارم.
من یه پیشنهاد دارم.
بله.
یه دو تا سوال. پیشنهادم اینه که اگه بزرگواری بفرمایید این تلفن ها رو ضبط کنید که هم بیننده ها پشت خط نمونن، هم شما راحت تر بتونید از تلفن ها و به اصطلاح صحبت های بیننده ها استفاده کنید. یعنی بتونین برداشت کنین تا جواب بدین تا اینا. اگر این تلفن ها ضبط بشه خیلی راحت تر مردم میتونن با شبکه ارتباط برقرار کنن.
ان شاء الله.
پیشنهاد من بود.
بله.
سوالم اینه که این آقایون میگن که همه از به اصطلاح صحابه پیغمبر منزه هم. خیلی خوب. اگر اینجوره آیا امیرالمومنین السلام جزء این صحابه هستن یا نه؟ اگر هستن چرا معاویه 60 سال دستور لعن داد به صحابه پیغمبر امیرالمومنین؟ این سوال اول. سوال دوم، چون ما اینا را هر چی خواستیم با شبکه‌شون ارتباط قرار بدیم متاسفانه یا همدن نشین واسه نکردن یا اینکه حالا علتش چی بوده. یکی راجع به خمس، این آیه قرآن هست و علم و انما انتم من شیء فان الله خمسه و
للقربى
واليتامى و الاسر. اینا میخوان چی بگن اینا؟ و متاسفانه راحت را خمس را منکر میشن و تو این شبکه یه سال شدیدن فوش به علمای شیعه میدن تا که اینا شما را هم دارن میدوشند و نه فلان از این حرفا میزنن.
بله.
اینم و سوال دیگه هم داشتم راجع به این که آقایون میگن که به سلام اگر معتقدن که قرآن تا دامنه قیامت هست، خب الان که ما به پیغمبر دسترسی نداریم، به قول اینا پیغمبر از دنیا رفتن، خب الان چیست که جای پیغمبر طبق آیه قرآن این قرآن رو برای مردم بیان کنه؟ چون قرآن فرمود که ما قرآن نازل کردیم یعنی که تو برای مردم بیان کنی. الان که پیغمبر نیست بیان کنه، چیست اون شخصی که جای پیغمبر میتونه این قرآن برای مردم بیان کنه؟ از لطفتونم ممنون.
خیلی ممنونیم. درود بر شما. سوالات خوبی بود. خب دیگه فرصت نداریم. اجازه بدید
در مرحله بعدی دوباره.
بله. آقا اجازه میدید یک میان برنامه کوتاه ببینید بعد سوالا رو ببینید. بله. ببینم برنامه کوتاه ببینید برمیگردیم. خیلی ممنون هستیم. عذرخواهی میکنم از بقیه عزیزانی که نتونستیم صدای گرمشون رو بشنویم چون به هر صورت فرصت محدوده. اجازه بفرمایید که ما همین سوالاتی که شد از حاج آقا بپرسیم. حاج آقا برقی صحبت بفرمایید.
برقی رو ما بارها صحبت کردم. برقی یک فردی بود در قم به خاطر قضایای حضرت آیت الله العظما بروجردی که مقداری نسبت به ایشون در مسجد امام قم تسارت کرد و مردم قم بهشون اعتراض کردن و اینو از قم بیرون کردن به خاطر اهانت به یک مرجع تقلید. ایشون رفت تهران، اونجا یه مدتی بود و مجموعاً 60-70 تا کتاب نوشته. بعضی از کتابهاش در خلاصه تأیید شیعه است، بعضی از کتابهاش در رد شیعه است و ایشون یک جا هم نگفته من سنی شدم یا وهابی شدم. ولی خب ایشون یک فردی بود که مراجع ما رسماً اعلام کردن گمراه و گمراهگره و کتابهای ایشون از کتب زاله و مزله است، مثل آیت الله العظما میلانی و دیگران ایشون رو کلن تفسیق کردن و ایشون رو فاسق اعلام کردن و ایشون در جامعه شیعی جایی نداشت غیر از تعدادی از افرادی که 20 نفر تو مسجدشون بودن. الان نوارهایی هم که داره پخش میشه در یک جمع چند نفره بوده و آخر عمرش هم پشیمان شد. ولی خب پشیمانی ایشون مثل پشیمانی فرعون بود که اونجایی که داشت غرق میشد قال اینی خلاصه توبت الان یا برای شما اصلا من الان ایمان آوردم، ولی خب هیچ فایده ای نداشت. و حتی برادرمون جناب آقای
حسینی برای شما عرض کنم که از شاگردان ایشون بوده و چند تا برنامه هم اینجا داشت، میگفت موقع وصیت کردن نام ائمه علیهم السلام را مینوشت. این مصطفی ناسبی که الان پرچم وهابیت دستش هست که واقعا جزء اراذل برای شما عرض کنم افراد ما ایشون رو میدانیم و همش به قول در گوشه ها میره، ایشون مشغول کار هست. چندین بار هم شاگردانشون اومدن به من گفتن حاضرت برای مناظره، گفتم بی قید شرط، حتی اگر ساعت 2 بعد از نیمه شب بالای کوه دماوندم ایشون بگه مناظره، من حرفی ندارم. رفته بودن گفته بودن، ایشون زیر بار نرفته بود.
بله.
و ایشون هم نماز جمعه که داشتن تعطیل شد که ناقیان هی دارن به بوق کرنا میزنن، در نماز جمعه ایشون اهانت به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، اهانت به حضرت رضا داشت، اهانت به حضرت ولی عصر داشت. من 10-12 تا نامه به دستخط این آدم ناسبه رزل و پست، من گمانم کلمه پستم برای ایشون کمه، که به حضرت ولی عصر اهانت کرده دستخطش من دارم. الله ای حالم، خب یک همچه افرادی در جامعه شیعی جایی ندارن، همین که به قول متعرض ایشون نمیشن برای شما عرض کنم داره زندگی میکنه و پشت درهای بسته نماز جمعه شیطانی میخوانه، این باید خیلی هم خدا را شاکر باشه. الا ای حالین، برقعی در آخر عمرش پشیمان شد، حتی وصیت کرد منه در امامزاده شعیب در روستای کن اطراف تهران دفن کنن. امام جماعت اونجا، امام جماعت اون روستا رفتن، گفت بله ایشالله که توبه کرده برای شما از کنم اشکالی ندارد. اگر من به جایشون بودم گفتم ایشون مثلا لیاقت این که در اینجا دفن بشه نداره، و این نوارهایشون هم که داره پخش میشه هر کس میبیند شدیدترین لعن خودشون رو بر ایشون میفرسته، یعنی با این عبارتهایی که از ایشون داره پخش میشه، و در حقیقت اینها دارن کاری میکنن عذاب ایشون رو در قبر دوچندان میکنن. علی حال ایشون همچه آدمی بوده، مطرود حوزه علمیه، مطرود مراجع ازام تقلید و مطرود جامعه شیعه بوده. حالا ایشون با پولهایی که از عربستان سعودی گرفت اینها و دین خودشون رو فروخت به دنیای وهابی ها و کتاب چیز رو ایشون برداشت ترجمه کرد، ابن تیمیه رو منهاج البدعه شون رو ترجمه کرد اینها، حالا کاری نداریم. اینم بارها گفتیم علم قبر ایشون در امامزاده شعیب روستای کن هست. ما نظرمون نسبت به ایشون این از، یعنی مراجع نظرشون این هست، نه تنها نظر بنده.
بله بله حاجا، گفتن که ما بعد از پیغمبر فقهمون رو از اهل بیت گرفتیم، این چه مذاهب چهارگانه اینا مذهبشون از کی گرفتن، دلیل قرآنی بر این قضیه دارن ندارن؟
دیوباد از خودشون سوال کرد که واقعا دلیل قرآنی دارن یا ندارن. خب ابو حنیفه متوفای 150 هجریه، یعنی یک قرن نیم بعد از برای شما عرض کنم پیغمبر. خود مالک متوفای 179 هجریه، آقای شافعی متوفای 204 هجریه، احمد ابن حنبل 241 هجریه. خب ماها اومدیم تمام احکامون رو از امیر المؤمنین گرفتیم که جان پیغمبر و نفس پیغمبره در آیه مباهله، و همچنین شهادت آیه بر طهارت ایشون، شهادت آیه بر ولایت ایشون در آیه 55 سوره مائده و دیگران. خب دیگه مشخصه که تفاوت از کجا تا کجا. ما نه تکفیر میکنیم نه تفسیق میکنیم، ولی میگیم فرق ما با اونها، ما احکاممون رو از امیر المؤمنین سلام الله علیه و اولاد طاهرینشون که اینها یکی از دو ثقلین هستن که پیغمبر توصیه کرده، انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتون به همالن تزلو بعدی، ما تابع این هستیم و سنت پیغمبر رو از اینها گرفتیم. اینا سنتی از خودشون ندارند، این رو این آقایان که دارن همه تبلیغ میکنن این شکلی نیست.
بله آقا، خانم سوال کردن که این آقای عبدالوهاب و پیروانشون در قیامت پیغمبر چه حکمی درباره اینها میکنه؟ آقا اینا هم توضیح بدید.
والا در این که چه حکمی درباره اینها میکنه، برای شما عرض کنم یک تعبیری دارد آقای مفتی اعظم عربستان سعودی زینی دهلان در کتاب برای شما عرض کنم فتنه الوهابیه صفحه 19 را آقایان ببینن. ایشون نقل میکند از یکی از بزرگان مفتی زبید آقای عبدالرحمن اهدل میگه ما برای نقد وهابیت و اثبات بطلان عقیده وهابیت احتیاج به کتاب نداریم ما، و اصلا نیاز به این نیست، چون پیغمبر اکرم خودش برای شما عرض کنم اینها رو اعلام کرده و پیشگویی کرده و فرموده بر این که یک قومی از طرف مشرق که در حقیقت نجد شرق مدینه قرار میگیره، میان یخرج ناس من قبل المشرق و یقرؤون القرآن، اینا قرآن میخوانن، خیلی هم با قرائت و نمیدونم مثلهم رو مثلهم مثل شیعه ها نمیخوانن، با اعراب میخوانند و یهادرون رو یهادرون نمیخوانند، ولیکن لا یجاوز تراقیهم، این قرآن تو مغز اینها فرو نمیره، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه یا من الرمیه، اینها از دین بیرون میرون همونطور که تیر از کمان بیرون میره. قیلم ما سیماهم، سیمای اینها چیه؟ علامت اینها چیه؟ حضرت فرمود سیماهم التحلیق، سرشون رو کاملا چکار میکنن؟ میتراشن. صحیح بخاری حدیث 7562 آقای زینی دهلان جناب آقای اهدل میگه همین روایت پیغمبر کفایت میکنه برای بطلان این آقایان. شما کتاب فتنه وهابیت، اینم شیعه نیست، مفتی اعظم عربستان سعودی کتاب رو نوشته و میگه همین روایت پیغمبر کافیست بطلان وهابیت رو، دودمان برای شما عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب تابعینش رو اعلام کنه، اصلا نیازی به تألیف کتاب نیست. برای شما عرض کنم این دیگه
نامه 6 نهج البلاغه رو باجا لطف کنید به معاویه که اینجور تفسیر میکنه تو شبکه کلمه.
در رابطه با نامه یک سوالی هم خواهری داشت در رابطه،
بله همون شب بحث شفاعت بود آجا،
نه خطبه 238
حکمت 238 بود آجا،
بله حکمت 238 بله. بله. این همین آقایان برای شما عرض کنم خیلی روش مانور میدن، حالا من نمیخواستم خیلی زیاد وارد بشم، ولی این عزیزان مراجعه کنن کتابی یکی از فرزانه ها و محققین خلاصه خوب شیعه جناب آقای علامه سید جعفر مرتضی از محققین به نام شیعه در لبنان هستند و آثار ارزنده زیادی دارند و از افتخارات شیعه هم هست، کتاب‌های زیادی نوشته. یک کتابی ایشون داره به نام خلفیات کتاب مأساط الزهرا، در جلد دوم صفحه 540 جواب داده. من فقط جواب ایشون رو عرض می‌کنم، آدرس هم دارم عرض می‌کنم نسبت به این حکمت 238 که اینها میگن نمیدونم
زن
شر است و حالا من نمیدونم دوستان یک
میتونید آنتن بدید؟
بله نه حالا آنتن نه، اجازه بدید من اگر بتونم این کلیپی که برای شما عرض کنم این آقایان داشتن، اگر حالا شما سوال
اگه طول میشه من یک داستانی رو نقل کنم، این خواهرمون صحبت کردن گفتن که قیامت،
بله پیدا کرد کلیپ 81 رو اگر دوستان بتونن پخش کنن ممنون میشم.
بله بخواد من آجاقا توضیح بدم تا این آماده میشه، این خواهرمون که سوال کردن، که ما سوال کردیم از یکی از دوستانمون که گفتیم که چجور شما آماده است، اشکال نداره.
بله
متن ایلوروی بنده است، اگه اتاق خواهم تصویر لپتاپ رو بدن، در کتاب نهج البلاغه حکمت 238، کتاب نهج البلاغه و شماره حکمت 238 که دیگه واقع المرأة شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها، زن شر است همه آن
سر تا پا شر
و شر هر چه در آنه و انه لابد منها، و یه چیزی من موندم اینجا، حضرت علی میدونستی که حضرت زهرا زن و دختر پیامبر است، میگه زن شر همه شر اصلا و شر هر چه درانه و اون انه لابد منها، حضرت علی داره در مورد حضرت زهرا این حرف رو میگه. خب حضرت زهرا زن بودن، آیا اینو چیگونه بایستی توجیه کرد؟ عقلای شیعه به خدا بایستی از این روایات اعلام تبری جست، زنان همراه و همردیف مرد هستند. متاسفانه روایات بزرگان دینی اسمت داده شما، اون هم به نام دین اسلام، اینجاست که مشکلی داد میشه.
اینجاست که حاضر نیستم قبول کنم که در این
کتاباشون روایت موضوع و باطل وجود داره، روایت جعلی وجود داره، روایتی که اصلا خودش داد میزنه میگه جعلیه، مثل همین روایتی که الان وجود داره. با کل مبانی دین مخالف این هست
100%.
با کل مبانی دین
ما میگیم 100% این جعلی به حضرت علی نسبت داده شده، اما اعتراف بکنن بگن این جعلیه، ما خیلی با شهامت تمام خداوند که روایاتی که جعلی است به صراحت تمام و شهامت تمام میگیم جعلی است.
متشکرم. خیلی جالبه، میگه زن در ردیف مرد، من خودشون اجازه نمیدن زن بیاد رأی بده، زن بیاد اصلا رانندگی
کنه. این آقایان البته من ایشون که اولا خیلی واقعا آدم وقیحیه، یعنی
جسارت
من یک آدم وقیح‌تر از ایشون ندیدم که این جز نفاق و جز عداوت با اهل بیت چیز دیگری نداره که بله. میاد میگه خواهد تطبیق کند سخن حضرت امیر رو با حضرت زهرا سلام الله علیها. ولی جواب این جناب آقای سید جعفر مرتضی در همون کتاب خلفیات کتاب مأساه زهرا جلد 2 صفحه 540 میگه این حکمت حضرت امیر بعد از قضایای جنگ جمله، المرأه الف فلامش الف فلام عهده و مراد از اهل عهد عایشه هست، المرأه شر کلها، یعنی عایشه سراپا شره، به خاطر اینکه ایشون بود فتنه جنگ جمل را ایجاد کرد، ایشون بود تحریک کرد برای قتل عثمان، ایشان بود وقتی شنید حضرت امیر شهید شده افتاد سجده کرد، ایشان سوال کرد که کیست قاتل علی، کی بوده، گفتن عبدالرحمن ابن ملجم، غلام خودش رو به نام عبدالرحمن نامگذاری کرد به خاطر اینکه از این قضیه خوشحال شده بود و ده ها قضایای ایشون نقل میکنه از عایشه، میگه المرأه الف لام الف لام عهد و مراد درسته، من فرمایش جناب آقای سید جعفر مرتضی رو دارم نقل میکنم و این آقایان که اصلا بلد نیستن معنا کنن، المرأه شرون و شرون ما فیها لابد منا، بدتر از او این است که ما ناگزیریم از این، المرأه شرون کلها و شرون ما فیها لابد منا، شر بالاتر این است که ما ناگزیریم این آقایان و شرون ما فیها، میگه سراپا شر، اصلا شرون ما فیها مربوط به جمله دیگریه. علی حالین جناب سید جعفر مرتضی میگه و شر ما فیها لابد منها، و شر از این است که ما ناگزیریم، عایشه سراپا شره، شر بالاتر از اینم این هست که ما باید تحملش کنیم، همسر پیغمبره، ام المؤمنین هست، برای شما عرض کنم هرچی باشه کوچکترین جسارتی هم بخوام بکنیم مثل توف سربالا میمانه، مجبوریم ما به هر نحویس این رو تحملش کنیم. این تفسیریست که آقایان دارن، که البته این رو آقایان مراجعه کنن، برای شما عرض کنم در خطبه 80 حضرت امیر هم بعد از جنگ جمل که این النساء نواقص العقول نواقص الحظوظ و غیره، تمام اینها در همون رابطه با برای شما عرض کنم جنگ جمل بوده و اینکه آتش افروزی جنگ جمل توسط همسر پیغمبر بوده که به جای اینکه وگر نفی بیوته که نه عمل کنن آمدن برای شما 30,000 انسان را به کشتن دادن. حالا این آدرسی که برای شما عرض کنم لطف کنن که من دادم از جناب آقای علامه سید جعفر مرتضی، برای شما عرض کنم بزرگواری کنن مراجعه کنن، جلد 2 صفحه 540 کتاب خلفیات مأساه زهرا سلام الله علیها. بله در رابط نامه شیش اینم بارها گفتیم ما، این در حقیقت نامه خطاب به معاویه هست، معاویهی که علی رو قبول نداره، نه به عنوان خلیفه پیغمبر، نه وصی پیغمبر، نه اینکه حدیث قدیر را به قول قبول داره نه غیره، میگه آقا شما که ابوبکر و عمر و عثمان را چون منتخب شورا بود قبول کردی، به چه دلیل در برابر من مقاومت میکنی؟ به چه دلیل اونها را خلیفه میدانستی من خلیفه نمیدانی؟ این از باب وجادل هم بلتی که یا احسن هست. و اضافه این آقایان وقتی میان این نامه ششم رو میخوانن ذیل نامه رو فراموش میکنن، من چند بار دیدم وقتی میاد میخوانه ذیل را که میاد معاویه را از کسانی که گرفتار آتش جهنم میشه، شما بفرمایید
برای شما عرض کنم در آخر خطبه هست، میگه اگر چنانچه شورا مال مهاجرین و انصاره، تو که اصلا از مهاجرین نیستی و جز انصارم نیستی، اگر اینها برایش فعین اجتمعو علا رجل و سموه امامن کان ذالک لله رضا در بده و لهم رزن، مورد رضایت اینها است. بله ما هم معتقدیم اگر تمام مهاجرین و انصار که علی و اهل بیت هم داخل اون باشن کسی را امام بدانند، قطعا اون امام مرضی خداست. شما به ما بگید آیا ابوبکر مرضی خدا بود، یعنی شورا و مهاجرین و انصار همه بیعت کردن، آقای عمر بود یا عثمان بود؟ تنها کسی که تمام مهاجرین و انصار غیر از 3-4 نفری امثال حسان ابن ثابت و عبدالله ابن عمر، این 3-4 نفر که بیعت نکردن، همه با علی بیعت کردن. حتی با ابوبکر امیرالمومنین تا 6 ماه بیعت نکرد. این دیگه حدیث صریح صحیح بخاری، حدیث 393 از این دیگه مال ما هم که نیست. برای شما عرض کنم در حقیقت این یک نوع تعریض است بر ابوبکر و عمر، که اصلا اونها خلافتشون برخواسته از مهاجرین و انصار نبود. امیرالمومنین میگه اگر چنانچه مهاجرین و انصار هم جمع بشن کسی رو به عنوان امام معین کنن، اگر کسی مخالفت با این امام بکند، این در حقیقت متابعت کرده غیر سبیل المؤمنین را و والله ما تولا، عاقبت کارش رفتن به آتش جهنم هست، که در حقیقت همون آیه 115 نساء و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. یعنی میگه ما بیاد تو که در برابر من که منتخب مهاجرین و انصارم ایستادی، عاقبت کارت رفتن به آتش جهنمی. خب این رو آقایان به هیچ وجه نمی، حضرت معاویه، امیرالمؤمنین معاویه، از این حرفایی که واقعا آدم جا میخوره که اینها یک بام دو هوا دارن. حالا ما در رابطه با چیز قول دادیم که انشاءالله یک جلسه مفصل نامه ششم رو به یک مناسبتی که باشه ما انشاءالله، البته در خود سایت منم این رو مفصل جواب دادیم، در این جوابی که به قفاری دادیم اصول مذهب شیعه، اونجا مفصل ما اینها رو آوردیم، دوستان میتونن این رو از سایت بگیرن کتاب رو و مطالعه کنن. و جوابی که ما اونجا دادیم گمانم دیگه دست این آقایان رو خلاصه کاملا رو میکنه.
سوال کردن آقا فردی که حالا شیعه باشه، حالا از سادات هم باشه، نمیدونم با افراد نابابی بگرده و بر مثلا بره حنفی یا مالکی یا شافعی بشه، غیر از وهابیت، این حکمش چیه؟ آیا ازدواج با این صحیحه، صحیح نیست؟
آیا اون فقهای ما رو سایت هم هست، ما خودمونم جواب دادیم که رفتن به قول مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی شدن ارتداد نمیاره، نجاست هم نمیاره، اینها یک بحث جداییه. ولی اگر کسی احساس کند یک پسری میخواد با دختر سنی ازدواج کنه دیگه، یا دختری میخواد با شیعه سنی ازدواج کنه و مذهبش رو از دست میدهد، آقایان مراجع به اجمعهم فتوا دادن این ازدواج صحیح نیست. شرعاً این ازدواج صلاح نیست.
بله.
چون در حقیقت از اهل بیت بریدن به غیر اهل بیت پیوستن هست. یعنی در حقیقت این آقا یا این خانم که در ذل توجهات اهل بیت بوده و عمل می کرده به حدیث ثقلین، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و ادر ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، تمسک به کتاب و اهل بیت ما را بیمه می کند از هر نوع به قول گمراهی. این در حقیقت این بیمه نامه را از دستش می دهد. این پناهگاه اهل بیت را در کنار قرآن از دست میدهد. حالا آقایان میتونن مراجعه کنن به دفتر اون مرجع بزرگواری که از او تقلید میکنن، دیگه اونها خودشون میدانن که چیه قضیه. بله
کافی جدی یک حدیث 4 اون بخش الحرکه و الانتقال رو گفتن که توضیح بدید اگه ممکنه.
بله این آقایان همونطور که این برادر عزیزمونم داشتن، یعنی به قول یا صدر روایت رو نمیخوانن یا ذیل روایت رو، یا همونطور که در قرآن اینها تفسیر به رأی میکنن، من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ و مقعده من النار، در حدیثم این آقایان مثل همون حدیثی که المرأة شرون مثلا نتونست ظاهرش هم بخونه آقا اصلا ظاهرش هم نتونست معنا کنه، حداقل این رو میرفت یه ترجمه ها رو می ترجمه نهج البلاغه رو مطالعه میکرد، خیلی دیگه اینقدر آبروریزی نمیکردن آقایان. بله، در کافی برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 126 اگر دوستان ما مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. بله عزیزان، ببینن این حدیثی است که این آقایان مانور میدن در رابطه با اینکه شیعه معتقد به تجسیم خدای عالم هست. شما ببینید روایت از علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد هست، از محمد ابن عیسی هست. اولا سهل ابن زیاد اتفاقی نیست، خیلی از بزرگان ما تضعیفش کردن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در فهرستشون میگه سهل ابن زیاد ضعیفون جدن، محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی هست که جزء برای شما اصلاً کسانی است که از نوادر الحکمه استثناء شده و مورد تأیید خیلی از بزرگان فقهای ما نیست. پس سندن اولا مشکل داره.
بله.
و در ثانی محمد ابن عیسی ابن عبید میگه کتبت الی ابی الحسن علی ابن محمد، من به امام حاری سلام الله علیه نوشتم که فدایت شوم آقای من. قد روی لنا، بعضی ها اینطوری برای ما میگن، ان الله فی موضع دون موضع، خدای عالم یه جا هست یه جا نیست، علی العرش استوا بر روی عرش اونجا مستقره، و انه ينزل كل ليله في النصف الاخير من الليل. میگه روی لنا، میگه بعضیا برای من اینطوری گفتن که خدا هر شب در نیمه اخیر از اون عرش میاد به آسمان دنیا، و روی انه ينزل عشيه عرفه، در شب عرفه نازل میشه. برای شما عرض کنم فقال بعض موالک فی ذلک، بعضی از موالی شما هم در این زمینه حرف دارن، اذا کان فی موضع این، بعد میگه که اگر خدا در یک جایی باشد در جای دیگر نباشد، فقط یلاقیه الهوا و یک تکنف علیه و الهوا، برای شما عرض کنم و الهوا جسم رقیب یک تنف علا کل شیئن بقدره، میگه اگر چنانچه خدا یالم یک جا باشد یک جا نباشد، این دلیل بر جسمانیت خدا هست، یک جا هست و یک جا نیست، این در حقیقت هوا داره رد بدل میکنه. حالا این بر اینکه یلاقی الهوا و غیره بحث مفصلی داره، دوستان میتونن شرح کافی ملا صالح مازندرانی رو ببینن یا شرح ملا صدرا را ببینن. این جواب امام هادی فوق علیه السلام حضرت برای شما به قول امروزی ها پینویسی کرد، زیر نامه را نوشت، علم ذالک انده، تمام علوم توحید که خدا چگونه هست در نزد خدای عالم هست، و خدای عالم به آن گونه ای که خلاصه مقدر هست و زیبنده هست، خدای عالم شایسته همان هست. و علم، این جواب امام هادی، این در حقیقت مشت محکم بر امثال ابن تیمیه هست که صراحت به جسمانیت خدا داره، یا خود بن باز که رسما اعلام کرد اگر کسی بگه خدا همه جا هست مشرک و مرتده، خدا فقط آسمان هاست. امام هادی میگه وعلم انه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش، خدای عالم اگر در سماء دنیا آسمان دنیا هست عین همون است که در عرشه، ول اشیاء کلها له سوا، علمن و قدرتن و ملکن و احاطتن، تمام عالم هستی از سماء دنیا از خود دنیا گرفته تا عرش همه در برابر خدای عالم یکسان هست. عرش و کرسی و سماء دنیا مخلوق خدا هست. خب این آقایانی که میگن خدای عالم عرشه، قبل از خلقت عرش خدا کجا بوده؟ اینا جواب بدن به ما دیگه، ان الله علی العرش استوا، یا باید بگن عرش قدیمیه در حقیقت مشرکن، مشرک میشن، یعنی لازم میشه دو تا قدیم، یعنی یک چیزی در کنار خدا. اگر میگن عرش حادث مخلوق خداست، به ما بگن قبل از خلقت عرش خدا کجا بوده؟
سال قشنگه.
بله، اینها در حقیقت با اشتباهات و جهل خودشون میان بر و اضافه ما صدها روایت از ائمه داریم که اصلا تکفیر کردن مجسمه را، میگن هر کس قائل به جسمانیت خدا باشد کافر هست، مشرک هست، نجس، مرتد، نه دختر بهش میدن و نه دختر ازش میگیرن، از دنیا بره نماز براش نمیخوانن و در حال حیات ماترک او را برای اموال او را بین ورثه تقسیم میکنن. یعنی قائلین به جسمانیت خدای عالم رو فقهای شیعه ائمه علیهم السلام جزء افراد مرتد، کافر و مشرک ما میدانیم اینها را، اصلا مسلمان نمیدانیم. تا صورت صد که اینها بیان بگیم چیه شیعه هستن.
خیلی جالب بود آقا برای بینن من عزیزمون دیگه خودتون اصل کتاب رو آوردید و نشون دادید.
حتی من عرض این اولین بار به نزدیشینم خودم از این آقایان نشنیده بودم،
ممنونی
همین الان من این رو از کامپیوتر آوردم آقایان دیدم.
خیلی متشکرم آقا. دوست عزیزمون سوال کردن آقا که حالا یه پیشنهادی داشتن که تلفن ها رو ضبط بکنید که همه صحبتاشون رو بشنوید، بعد گفتن که صحابه اگه منزه هستن و درست هستن چرا از تعالی علیه السلام معاویه باش اینجوری کرد، دستور داد لن کردن امیرالمومنین علیه السلام رو. این که آقا نقد تو بوق کر را میکنم، اگه علی هم جزو صحابه نبوده پس چرا معاویه این کار کرد؟ درباره خمس هم سوال کردن که صحبت بفرمایید آقا اگه از اینا رو میشه. و اون سوال آخرشون هم که سوال جالبی بود که حضرتانی هم چند بار اینو مطرح کردید که اگر قرآن تا دامن قیامت هست چه کسی بیان میکند قرآن رو، چون خدا به پیغمبرش فرمود لتبین الناس، برای الان بیانش کیه، کی بیانگره، کیه داره تبیین میکنه. این آقا به ما میگن تبیین قرآن توسط چه کسی در الان که پیغمبر اسم قول آقا مرده، تبیین قرآن توسط چه کسی صورت میگیره؟
در رابطه با این قضیه که نسبت به برای شما عرض کنم،
من فرصتم کوتاست حالا اینجوری
بله. البته من نسبت به قضیه چیز مفصل قبلا صحبت کردم بر اینکه چه بوده معاویه و امثال این که امیرالمؤمنین رو سب می‌کردند و خود ابن تیمیه هم صراحت دارد نسبت به برای شما عرض کنم حدیث صحیح مسلم، حدیث 61-14 که میگه امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن و قال چرا
برای شما عرض کنم
چرا لا تصب ابا تراب. خب این رو ابن تیمیه میگه امر معاویه سعدن به سب علیین، دستور داد علی را سب بکند. حالا دیگه آقایان میگن
سب منکر میشن،
نه میگه سب که لعنت نیست. خب آقا شما اگر یه چهار تا شیعه میان سب خلفا میکنه چرا خودتون رو دارید پاره میکنید؟ اگر شما میگید سب توهین نیست، شما به ما بفرمایید مراد از سب چیه که معاویه دستور داد علی را سب بکنن. سب یعنی فحش دادن، معنای سب یعنی فحش دادن. شما بفرمایید چطور فحشی میدادن به امیرالمؤمنین؟ اگر چنانکه شیعه از اون فحشا به خلفا دادن دیگه شما ناراحت نشید، شما چون دیگه حداقل اینه اگر واقعا صحابه منزهن نباید صحابه را جسارت کرد. خب دیگه اینجا معاویه و غیر معاویه نمیشناسه. اگر شما میگید معاویه اجتهاد کرد برای اینکه باید علی را فحش بده، خب چهار تا شیعه میان اجتهاد میکنن که باید فلان آقا را فحش بدن. خب اگر اجتهاد اینطوری نیست که فرض
اجتهاد شما اجتهاد باشه
اجتهاد دیگران اجتهاد نباشه. و اگر نه سب صحابه نادرسته و کار زشتیه و ما هم میگیم کار زشتیه، فقهای ما میگن کار زشتیه، ائمه ما میگن کار زشتیه، خود امیرالمؤمنین هم در خطبه 207 نهج البلاغه هم صراحتن حتی نسبت به معاویه میگه اینی اکره و انتکون و سبابین، فوش ندید. به جای فوش دادن بیایید پرونده خیانت و جنایت معاویه را برملا کنید، شما نیایید فوش بدید. خب این کاملا واضح و روشن هست. حتی یکی از صحابه امام صادق تو مسجد داشت مثلا فوش میداد، وقتی به امام صادق رسید فرمود ما له لعنه الله، این دوست ما چه مرضی داره، خدا لعنتش کنه، داره ما را در معرض فحش دیگران قرار میده. خب آقایان مراجعه کنن، اگر من اشتباه نکنم بهارالانوار جلد 71 صفحه 274 70 رو صفحه شلون دقیقاً تو ذهنم نیست، ولی میتونن برای شما عرض کنم اعتقادات مرحوم شیخ صدوق رو ببینن صفحه 217 اونجا کاملا مشخصه که تا مرحوم شیخ صدوق به عنوان یک روایت قطعی مطرح میکنند این مسئله رو.
بله,
بله. اینها اگر واقعا بنا سب هم شنیدم که چند شب قبل گفتن آقا سب بوده دیگه, سب که اشکالی نداره.
نه نه اصلا میگفت اینجور نیست که این آقایون شیعه دارن میگن, نبوده اینجور بین حضرت علی و ماوه همچین اتفاق نیفتاده. اون چی که در تاریخ هست اینه که اینا ارتباطشون با هم خوب بوده یا اختلافاتی بوده و اصلا قضیه خیلی جالب بود.
بله
بله جان. خب سمیدی توضیح مختصر بیدار جان.
خب شدیم مختصر بله. صحبت کردیم در رابطه با این که آیه کیشون خواندن و علم و انما غنمت منشین فان لله خمسه.
بله.
این رو برای شما عرض کنم, این آقایان تعبیر میکنم فقط به غنایم جنگی. من حالا انشاءالله مفصل در رابطه با خمس, خمس از دیدگاه شیعه, خمس از دیدگاه آقایان اهل سنت اتفاق توضیح دادم, انشاءالله توضیح خواهم داد.
بله.
ما روایات متعددی داریم از امیر المؤمنین درباره خمس, از آقا امام صادق علیه السلام. اینا میگن خمس در خلاصه قرن سوم چهارم توسط علما و مراجع شیعه بوده, آیا علی بن ابی طالب هم خمس میگرفته؟ حالا انشاءالله روایات این رو ما میاریم. اگر دوستانم مراجعه کنن جلد دوم جوابی که ما دادیم به قفاری, اونجا مفصل این روایات رو آوردیم.
بله آقا. قرآن هم توضیح بده شما, مبین قرآن کیه الان؟
خب در سوره نحل آیه 44 اینا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم, که ما این قرآن رو نازل کردیم تا بیان کنی برای مردم.
الان که پیغمبر نیست,
الان هم که پیغمبر نیست کی میخواد بیان کنه؟ این آقایان باید بیان جواب بدن به ما, که حتما این کارشناسان آقایان باید بیان اونجا که میان برای شما عرض کنن
مستحدثه‌ای که پیش میاد.
بله نه دیگه, این آقایان میان دو خب قرآن رو اونطوری که به قول حالا ما اگر مثلهم را مثلهم میخوانیم میگن آقا ترا شما مثلهم با سه نقطه از با سین خواندید و نمیدونم جناتن را جناتون خواندین, ولی کارشناسای آقایان میان والذین فی قلوبهم زیغون رو فی قلوب مرضون میخوانن, اینا هیچ عیب نیست.
صد قرآن
یا ترحمون را طفلهون رو جابجا میکنن, اینا خب در حوزه علمیه کلاسای قرآن نیست.
صد قرآن جلد دوم باشه.
بله یا در جلد دوم قرآن هست, ولی اونی که مهم هست دیگه در عربستان سعودی که ناقلان تحصیل کردن اونجا همه جاست, مگر اینکه یک قرآن جدیدی داشته والذین فی قلوبهم زیغون رو ما هرچه قرآن هم از عربستان سعودی گرفتیم فی قلوبهم زیغون هست, ولی این که آقا میگه فی قلوبهم مرضون دیگه از کجا آورده؟ یا لعلکم ترحمون خیلی جالبه در رابطه با آیه خبر, نه نه ترحمون هست طفلهون نیست. حالا این آقایان میخوان کلاس بگذارن, برای اینها بردارن کلاس بگذارن.
متشکرم آقا, اجازه فرمایید میان برنامه کوتاه ببینید بخش پایانی برنامه رو, ان شاء الله فکر کنم یه 30 دقیقه 35 6 دقیقه باقی مونده, ان شاء الله در خدمت شما عزیزان باشیم هر کجای عالم هستید. از اینکه برنامه ما رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزار هستیم. بخش پایانی برنامه فکر میکنم یه 45 دقیقه فرصت هست, 45 دقیقه 50 دقیقه دیگه فکر کنم بیشتر نشه. ما یه چند تا سوال داریم از حاج آقا, ادامه بحث وهابیت هست, این رو از حاج آقا میپرسم, شاید در بخش پایانی هم فرصتی باشه ما صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. حاج آقا در ادامه مباحث وهابیت که حالا دو تا سوال از حضرت عالی پرسیدم, میخواستم این سوال رو عرض بکنم, نقش سران وهابی در عصر حاضر نسبت به ایجاد اختلاف, اون چیزی که شما فرمودید اصلا تو اون زمانی که حالا انگلیسی ها حمله کردند و این تفرقه ایجاد کردن بین مسلمان ها که دیگه اینا صف واحدی نباشن و راحت بتونن مزمحلشون بکنن, خب قطعا اونجا خیلی کارایی داشته. حالا میخواستم میگم این سران وهابیت در عصر حاضر ما برای ایجاد اختلاف بین امت اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنیم؟
ببینید کلن وهابیت از روز اول احساسشون این بود که خلاصه اختلاف بنداز حکومت کن, چون مادامی که مسلمان ها یک دست باشن و در یک صف باشن خب قطعا برای اینها میدان نیست. و شما ببینید در همین به قول 30-40 سال اخیر خب دشمنان اسلام براشون مطرح نیست, نه شیعه نه سنی, برای اونا هیچ مطرح نیست. اینها با تمام توان آمدن میدان که اسلام رو خلاصه برای همیشه از
بین برن.
خلاصه از بین ببرن. شما ببینید بینندگان عزیز توجه کنند, خب 20 قرن بین یهود و مسیحیت اختلاف بود و جالب این است که آقایان داشته باشند یکی از اصول مسلم مسیحی ها این هست که قاتل حضرت مسیح یک نفر یهودی بوده.
بله.
و همواره کینه و جنگ و جدال در طول این بیستگر بین این دو پیروان مذهب حضرت مسیح و حضرت موسی برقرار بوده. در ظاهرن 1967 بود یا 65 خلاصه واتیکان طی اطلاعیه رسمی اعلام کرد که ما از این اصل مسلمون دست بر می داریم. دیگه بعد از این نمی خواهیم این که قاتل حضرت مسیح یهودی هست مطرح کنیم تا بتونیم با یهودی ها متحد بشیم در برابر مسلمان ها.
عجیبه.
تا این اندازه. یا مثلا شما ببینین سیاستمدار بزرگ انگلیسی گلادستون، خب آقایان همه با اسمش و موقعیتش آشنا هستن، برای شما عرض کنم ایشون صراحتن برگشت گفت مادام هذا القرآن موجودن فی عید المسلمین فلن تستطیع اروبا از سیطره على الشرق ولا ان تکون هی نفسها فی امان. یعنی مادامی که قرآن دست مسلمان ها هست ما نمیتوانیم به کشورهای اسلامی چکار کنیم؟ مسلط بشیم و ما باید تلاش کنیم قرآن رو از دست مسلمان ها چکار کنیم؟ بگیریم تا بتوانیم بر کشورهای اسلامی و بر مسلمان ها مسلط بشیم. آیان میتونن کتاب الاسلام علی مفترق طرق صفحه 39 اسلام در سر چهار راهی برای شما عرض کنم صفحه 39 برای شما عرض کنم. یا قضیه آیات شیطانی توسط سلمان رشدی خوب از این توطئه بود، یا کاریکاتورهای موهنی که علیه نبی مکرم دارن میکشن از این چیز است، یا فیلم فتنه که در 24 ساعت 7 میلیون بیننده داشت با اینکه دولت هلند این رو غیرقانونی اعلام کرد. خب اینها همه نشان میده بر اینکه در برابر مسلمان ها امروز موضع گرفتن و قدرت مسلمان ها برای اونها قابل تحمل نیست. این اگر هر کسی یک جو عقل داشته باشه، یک جو وجدان و انصاف داشته باشه میبینه. و حالا ما نمیخوام بگیم آقا ما باید متحد بشیم همه مسیحی ها رو از بین ببریم یهودی ها، نه، ما مادامی که اونها با ما کاری نداشته باشن به هیچ وجهی تعرضی برای اونها نداریم. این همه شون آیات در رابطه با احترام به اهل کتاب داره، در صورتی که دست به توطئه نزنن. شما ببینید الان این دشمنان در صف واحد آمدن به جنگ اسلام. خب قضیه جنگ صلیب رو گفتیم تو اون قضیه چیزام که اون آقا برگشت گفت که دیگه جنگ صلیبی شروع شد، اون قضیه 11 سپتامبر اینا. حالا ما کاری با اینها ما نداریم، اصلا وارد این گود ما نمیخوام بشیم، ولی این آقایان اگر یک جزئی عقل شعور داشته باشن میبینن با همون سلاحایی که در فلوجه سنی ها رو میکشن، با همون سلاحا در شهید صدر شیعه ها رو میکشن. سلاحای اونجا قرمز، سلاحای اینجا آبی که نیست. یا پشت پرده اونجا با پشت پرده اینجا که تفاوت نمی کنه. یا شما ببینید همون نیروها و افرادی که در کابل برای شما عرض کنم اهل سنت رو به خاک خون می کشه، در مزار شریف هم همین ها شیعه رو قتل عام می کنن. برای اینها هیچ فرقی نمی کنه. یا شما ببینید همون تفکری که در بوسنی هرزگوین دارد نسل کشی اهل سنت شکل میده، همون تفکر هم در عراق میاد در ظرف برای شما عرض کنم دو سال بیش از 800 هزار مسلمان را که 80% اون طبق اعتراف رئیس جمهور سنی عراق شیعه بودن قتل عام میکنه. یعنی هیچ فرقی برای اینها نداره. یا شما مثلا حالا این حماقت اینهاست که وقتی زرقاوی رهبر وهابیت عراق میاد دارم 3 ماه یا 2 ماه قبل از هلاکتش این بیانیه رو داد که ایشون برگشت گفت که خلاصه شیعه ها افعی هایی هستند برای شما در کمین نشسته و عقرب های حیلگر هستند. این تعبیر این آقا بوده و میگه اگر کسی که تصور کنه میشه مثلا با شیعه کنار آمد، مثل کسانی است که توهم میکنن که با مسیحی های صلیبی میشه کنار اومد. آقایان مراجعه کنن، من این رو از سایت بازتاب برای شما عرض کنم که اون زمان باز بود 8-3-84 گرفتم. الا ای حال همین آقا میگفت هر کس نمیدونم مشهوره یک سر شیعه را برا من بیاره $1,000 بهش جایزه میدم. شما ببینید به اعتراف غالب عراقی ها افرادی میرفتن سر شیعه ها، حتی سر مرده ها را از قبرستان سر مرده ها را میبردن پیش زرگاوی $1,000 جایزه میگرفتن. خب ببینید اینها چیه قضیهش؟ اینها چه دردی رو دوام میکنه؟ آیا با این کشت کشتاری که از شیعه ها داشتن در بین الحرمین اون همه کشته دادن، در برای شما عرض کنم بغداد حرم امام عسکری اون همه کشته دادن، در حرم امام کاظم اون همه اینها قتل عام کردن، یا در افغانستان 62% شیعیان رو قتل عام کرد برای شما عبدالرحمن خان، چه شد؟ در ایران این همه کشتن، این همه مساجد، این همه برای شما عرض کنم انتحاری، جز این که شیعه را در مسیر خودش اینها مقاومتر کردن، در عقایدش راسختر کردن و بطلان خودشون رو در جهان اعلام کردن، رسوایی خودشون رو در جهان ثابت کردن، چیز دیگری نکردن. شیعه در طول این 14 قرن با شهید و شهادت زنده بوده. آنچه که تونسته این درخت مبارک شیعه را زنده نگه بداره و سرپا نگه بداره خون پاک شهیدان بوده. اینها تصور میکنن با 10 تا شیعه کشتن، با 100 تا، با 1000 تا شیعه کشتن، خب همین شیعه کشی ها باعث خیلی از جوانهای سنی میان شیعه میشن، میگن اگر اینها حرف برا زدن دارن چرا دارن دست به انتحار و دست به خشونت و دست به کشت کشتار میزنن. و جالب اینی که در حالا من مفصل در جلسات بعدی عرض خواهم کرد که خود رئیس جمهور عراق و خیلی از خبرگزاری‌ها اعلام کردن 80% افرادی که در عراق عملیات انتحاری انجام میدن از عربستان سعودی آمدن. خب این عربستان سعودی برای چی آمده اونجا؟ دنبال چیه؟ این حدود 38 نفر از بزرگان اساتید و بزرگان وهابی 3 سال قبل فتوا دادن که دانشگاه که تعطیل میشه دانشجوها برای جهاد برن عراق. خب این چه کار میکردن؟ و نتیجه کار چه شد؟ آیا تونستن به اون آمالشون برسن؟ جز ایجاد اختلاف. الحمدلله باز مرجعیت شیعه در عراق بیدار بود. خدا انشاءالله حضرت آیت الله عظمت سیستانی رو سالها و سالها حفظ کنه و دشمنانش رو ذلیل، خار، مفتضح و رسوا کنه که کرده، که واقعا بیداری این مرد بزرگ باعث شد که خیلی از توطئه ها که اینها درست کرده بودن بیان یه 4 تا از علمای شیعه بکشن، 4 تا حرم مثل امام کاظم و امام عسکری رو ویران کنن، شیعان بیفتن به جان سنی ها، جنگ برادرکشی و اختلاف شیعه سنی را بندازن و اونها به آمال و اهدافشون برسن. ولی حضرت آیت الله عظمت سیستانی با بیانیه های قوی محکم در صحنه حاضر شد، جلوی هر گونه ایجاد اختلاف را الحمدلله گرفت. من چند پیش تو یکی از این سایت ها خواندم، یکی از علمای عربستان سعودی گفته بود اگر سنی ها پای آیت الله عظمت سیستانی را ببوسن باز کم کردن، که اگر ایشون نبود خون خونریزی و مسلمان کشی و برادر کشی در عراق بیداد می کرد.
همینجوره. خیلی من از آجاها آجاها میخواستم بیدم نقش این آقای مفتی ها در این کشت و کشتارها چیه؟ ما دیدیم تو جنگ هایی که همون جنگ 33 روزه، جنگ غزه، جنگ های دیگه که حالا بود، یا در همین قضایای بیداری اسلامی که گفتن آقا اینا نه تظاهرات بکنید، توی بحرین تو این قضایا رو گفتن بکشید، اینا این نقش این مفتی ها چیه تو این قضیه؟
خب ببینید حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پارسال یک هیئتی که از زاهدان آمده بودن خدمت ایشون در اونجا اشاره داشتن که بعضی از مطالبی که در کتابهای درسی شما هست باعث میشه که جوانها نسبت به شیعه بدبین بشن یا شیعه را به عنوان مشرک و محدور دم و این کشت کشتارها از همینجا. خب شما ببینید کتابهای درسی عربستان سعودی رو ببینید از همین دوران ابتداییشون تا بیاد به چیز برسه، یا فتاوای مفتی اعظم سابق عربستان سعودی مثل بین باز اینها را شما ببینید، یعنی کاملا نشان میده بر این که اینها وقتی کسی با این فتاوا آشنا میشه تصور میکنه که کشتن شیعه در حقیقت یک جهادی هست و با این کارشون میره به بهش، ولی این فلک زده بدبخت بیچاره خبر نداره با کشته شدن اولین لحظه در خلاصه درک اسفل جهنم قرار میگیره که بدتر از همون جایگاه منافقین هست. مثلا شما ببینید، مثلا از لجنه عالی افتای عربستان که مسئولیتش رو بنباز به عهده داشت سوال میکنن آقا ما بعضی از شیعه ها هستن، مثلا یا علی میگن یا حسن میگن یا حسین میگن، خب نظر شما چیه؟ ایشون صراحتن فتوا میداد، شما مراجعه کنید همین کتاب فتاوی اللجنة الدائمه که در 20 جلده، جلد سوم صفحه 373 را آقایان ببینن، شماره فتوای 3008. ایشون صراحتن میگه اونهایی که یا علی یا حسین میگن فهم مشرکون مرتدون عن الاسلام، اینها مشرکن و مرتد از اسلامن. خب یک آدم جوان ناآگاه، یک آدم جوان بی تجربه، اصلا بدونی که با قرآن انس بگیره، خب برای شما عرض کنم وقتی این فتوا را میبینه، فتوای ضد قرآن، ولا تقول لمن القى اليكم السلام لستم مسلم، این مسائلش کاملا واضح و روشنه. قرآن میگه کسی که واقعا ادعای اسلام داره شما نگید آقا مشرک هستی، کافر هستی. خب اینها چی چیه؟ خب وقتی این فتوا را یک آدم میخونه، خب چیه؟ خب قطعا به قول خودش آماده میکنه برای شیعه کشی. یعنی اینها در حقیقت فتوای شرعی نیست، فتوای اسلامی نیست، فتوای ضد قرآن، ضد اسلام و در حقیقت زمین سازی برای قتل شیعه هست. همین آقایان تو این ماهواره ها هی میان چرندیات میبافن آقا توسل شرکه، نندن رفتن امامزاده شرکه، هدفشون جز این که اختناب شیعه سنی را بندازن و قتل شیعه را مباه بدانن هدف دیگری نداره. یعنی من گمان نمی کنم این شبکه های ماهواره ای که این آقایان با این هزینه های سنگین دارن اداره می کنن، اگر کسی یک هفته برنامه های اینها رو ببینه، یعنی کاملا مشخصه که این هدفشون خلاصه خون و خونریزی، ایجاد اختلاف، جنگ و شیعه کشی رو میخوان به قول راه بندازن. یعنی هیچ عاقلی تردید نمی کنه. یا از خود آقای عبدالرحمن براق از مفتیان عربستان سعودی است، خب این صراحتا ازش سوال میکنن که آیا مثلا وهابی ها مثلا قدرت داشته باشن با شیعه ها چیکار میکنن؟ شون صراحتا میگه، البته شون میگه اهل سنت، که ما وهابی ها را اهل سنت نمیدانیم، میگه اگر چنانچه این کان اهل سنت دولتون و قوتون و از هر شیعه بدعهم، خب فإن على اهل السنه ان يجاهدوهم بالقتال. این آقا که میاد اونجا صراحتا میگه آقا ما به هیچ وجه فتوا به قتل شیعه ندادیم و نمیدونم شیعه کشتن رو جایز نمیدانیم، اینها را میبینه یا نه؟ شما بفرمایید، سایت المنجد رو اینترنت هست، سوال شماره 10272 رو آقایان ببینن. یا مثلا آقای بن جبرین که حالا دیگه امشب بعید میدونم برسیم، خب ایشون صراحتا اعلام میکنه شیعه فرافزتو بلا شکن کفارون لعربعت عدله، به چهار دلیل تمام شیعه ها رو ما کافر میدانیم. خب این تکفیر چی چیه؟ آقا میگن ما اهل تکفیر نیستیم، چی میگن؟ خب اینا رو فتوا میگه آقا ما یک نفر بیارید از علمای اهل سنت یا از علمای وهابی فتوا بر کفر شیعه داده باشه. خب اینا چی چیه؟ این چرندیات و لاتائلات چی چیه؟ آیا اینا فتوا نیست؟ فرافزت و بلا شک کفارون لعربت ادله، شیعیان به چهار دلیل اینها همشون چی هن؟ کافر هستن. حالا انشالله ما این بخش رو به حول قوه الهی انشالله سر فرصت ما انشالله برای عزیزان عرض میکنیم و روشن میکنیم که این آقایان واقعا این فتاواشان فتاوای قرآنیه یا فتاوای شیطانی هست. بله
بله آقا، یه سوال دیگه، حالا آخرین سوالم باشه و بعد انشالله دیگه صدای گرم عزیزان رو تو این فرصت 20 دقیقه باقی مونده خواهیم شنید. یکی از مسائل جو تحریف قرآنه که حالا خدا اونم به تو مکرر میکنه. بله شیعیان قالب تحریف هستن. آقا من یادمه یه بار یه تعداد زیادی از اهل سنت های فکر کنم که شاید سودان بود اومده بودن ایران، بعد از این صحبت های مفصلی که ما با اینا داشتیم تمام شد و خب خیلی هاشون الحمدلله اینها یعنی متمایل شدن به شیعه. جالب بود، من موقعی رفتم واسون سوال کردم که شما روز اولی که ایران اومدید چگونه بود برای شما؟ گفت من روز اولی که وارد ایران شدم و وارد اون دانشگاه شدم، سری رفتم داخل مسجد دانشگاه و قرآن رو باز کردم، گفتم ببینم این قرآن شیعیان چیه، که ببینم این قرآن چی توشه. گفتن آقا ندارم، چند تا سوره اضافه داره، چند تا سوره کمه. گفت هر چی ورق می‌زدم با قرآن ما یکی بود. گفتم عجب، اینا که میگفتن این تحریف شده، بچه این قرآن شده قرآن ماست. حالا سوالم اینه آقا، آیا در میان اهل سنت کتابی هست درباره تحریف قرآن نوشته شده باشه و روایتی دارن که مثلا اینو
ببینید؟ اولا برای اینکه من دیگه نمیخواستم خیلی وارد این گود بشم، اولا من آدرس این فتوای آقای بن جبرین که پارسال رفت اونجایی که باید بره، خدا ان شاءالله به عدلش با ایشون رفتار کنه و آنچه که مستحق خدای عالم بهش بده، خب کتابی هست به نام اللؤلؤ المکین من فتاوا فضیلت شیخ بن جبرین، صفحه 39، که اونجا صراحتا میگه به 4 دلیل شیعه کافر هستن. اتفاقا اولین دلیلش هم همین قضیه است که حضرت عالی مطرح کردید، میگه طعنهم، دلیل اول ما که شیعه کافر هست، عزیزان دقت کنن، میگه طعنهم فی القرآن، شیعه ها در قرآن اشکال میکنن و میگن بیش از 2 ثلث قرآن حذف شده. و یکی از علمای اینها هم به نام نوری کتابی نوشته، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، و همچنین در کتاب کافیشون روایاتی هست دال بر تحریف. خب عزیزان ببینن، من در یک مناظره که با یکی از این وهابی ها داشتم در کنار بیت الله الحرام، اونجا ایشون همین حرف رو زد، گفتم آقا اگر چنانچه واقعا کتاب نوشتن در تحریف قرآن، یک عالمی بیاد یک کتابی بنویسه، این دلیل بر این است که این مذهب کتاب نوشته قائل به اونه یا نه یک عالم آمده. خب فرض بفرمایید مرحوم نوری، اولا برای که اون رو مفصل ما بحث کردیم و میکنیم که شون نظرشون اثبات تحریف اینطور که این آقایان برداشت میکنن نیست. خب اگر بناس یک عالم از شیعه کتابی نوشته در تحریف قرآن، میگن آقا شیعه قائل به تحریف قرآنه، خب شما بفرماد آقای ابو داود سجستانی متوفای 316 هست، ایشون هم کتابی نوشته برای شما عرض کنم در اونجا جمع کرده تمام روایاتی را که چیه دال بر تحریف قرآنه. یکی از تحریفات ایشون برای شما عرض کنم المصاحف هست، اونجا ثابت کرده قرآن تحریف شده. خب بس ما بگیم چون آقای ابو داود سجستانی آمده در این زمینه کتابی در تحریف قرآن نوشته، بس اهل سنت همه قائل به تحریف قرآنن. یا آقای محمد خطیب از علمای الازهر در سال اگر اشتباه نکنم 1948، ایشون یک کتابی نوشت به نام الفرقان فی تحریف القرآن، اینا خواستن منتشر کنن، جناب شلتود شیخ الازهر ممانعت کرد، بعد از این که ایشون از دنیا رفت این کتاب رو منتشر کرد، ما داریم یه نسخه از ایشون. خب اگر دلیل بر این است که چون نوری آمده کتاب نوشته در تحریف قرآن، پس شیعه ها قائل به تحریف قرآنن. خب بفرمایید خود آقای ابو داود سجستانی کتاب المصاحفی که نوشته در تحریف قرآن، آقای محمد خطیبم کتابی نوشته الفرقان فی تحریف القرآن، آیا اینه؟ اگر ملاک روایات شما ببینید، خدای آلوسی میگه روایات در تحریف اکثر من ان تحصا، روایاتی که ما در کتابهامون داریم ما اهل سنت فراتر از شمارشه. روح المعانی رو ببینن جلد اول صفحه 24، این که دیگه مخفی کردنی نیست که. یا برای شما عرض کنم خب این آقایان در خود صحیح بخاری نقل کردن از قول عمر ابن الخطاب، میگه آقا آیه رجم از قرآن حذف شده، ما در زمان پیغمبر این آیه رجم را نمیدونم از شیخ و شیخه ازا زنا چی میخوندیم، عملم میکردیم، ولی وقتی که قرآنها را جمع کردن دیگه این آیه در قرآن نیست. خب بفرمایید در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث شماره 6918، یا خود آیشه صراحت داره بر این که آیه رضا که اگر کسی 5 بار شیر بخوره محرم میشه، این در قرآن بود. فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرا من القرآن، پیغمبر که از دنیا رفت این آیه در قرآن بوده. این چیز شامل نسخ هم که نیست. شما بگید آقا نسخ شده، نمیدونم لسبق نشده، معناش نسخ شده، چی شده چی شده. فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرا من القرآن، پیغمبر که از دنیا رفت این آیه رضا در قرآن بوده ولی الان نیست. صحیح مسلم را آقایان ببینن، حدیث 3487. یا برای شما مثلا ابو موسی اشعری،
آیه‌ای که بزخور چیا شما،
حالا اون چه مرض میگم چش شما میذید دارید ما را جاهای باریک میکشند آیه چیز مثل که بله
از دوستان گفتن از بخندید من
بله دست شما درد نکنه. یا ابو موسی اشعری میگه آقا 2 تا سوره مستقل در قرآن بود حذف شده. خب بفرمایید شما. میگه 2 تا سوره بود در قرآن، سوره کامل، انا کنا نقرا سوره کنا نشبهها فی الطول و الشده ببراءه، در طولانی بودنش و در مطالب تندش مثل سوره براءت بوده. و همچنین نقرا سوره کنا نشبهها به احد المسبحات، یکی از سبحها سبح اسم ربک الا سبح اسم، بله 7 تا که داریم ما شبیه اینها بود. فانسیت و این رو فراموش کردیم رفته. صحیح مسلم را آقایان ببینن، حدیث 2466. این دیگه مال ما که نیست. یا خود سیوطی میگه به سند موثق، به سند موثق ان عمر ابن الخطاب القرآن 1027 حرف و 20000 حرف. قرآن جناب عمر میگه 1,027,000 حرف داشته. من به همون سنی که با هم وهابی که بحث میکردیم گفتم این قرآن دست شما هست چند حرف داره، اینم شما سیوطی میگه به سند موثق. اتقان رو مراجعه کنن آقایان، جلد اول صفحه 121، مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 163، در المنصور جلد 6 صفحه 422، معجم اوسط طبرانی جلد 6 صفحه 361، جامع صغیر سیوطی جلد 2 صفحه 264 و ده ها مطالب هست. خب تمام آیات قرآن زمانه برای شما عرض کنم حجاج ابن یوسف ثقفی آیات و حروف و کلمات قرآن رو شمردن، شد 340,740 حرف. آقایان تفسیر قرطبی رو ببینن جلد اول صفحه 64، تفسیر ابن کثیر رو ببینن جلد اول صفحه 8، خیلی واضح و روشنه. خب جناب عمر میگه 1,027,000 حرف، آقای قرطبی میگه 340,740 حرف. طبق این دو سوم قرآن کجا رفته؟ اینا به ما نشان بدن. یا برای شما عرض کنم خود عایشه اتقان جلد 2 صفحه 66 میگه ما سوره احزاب را زمان پیغمبر که میخواندیم 200 آیه داشت. سوره احزاب، آقایان بفرمایید سوره احزاب چند آیه داره؟ بیش از 73 آیه داره. که الان البته چیز نکنن دقیقاً 73. چون من یک روزی توی یکی برنامه‌ای که با شما داشتیم گفتم این آقایان بون آیه برای شما عرض کنم المهاجرون الاولون در سوره برای توبه آیه 100 گفتم، سوره منافقون آیه 100، این دیگه الان ایداد بیداد فلانی آمده گفته در سوره منافقون آیه. خب دیگه مشخص این، میگم آقا آیه‌ای که برای اثبات عدالت صحابه آقایان برای شما عرض کنم استدلال میکنن، این کاملا مشخص و واضحه. برای شما عرض کنم و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعهم به احسان، آیه 100 سوره توبه هست. این اگر عقل داشته باشن، شعور داشته باشن، میگم یکی از آیاتی که استدلال میکنن برای عدالت صحابه آیه 100. حالا بعضی وقت آدم موقع صحبت کردن به جای توبه برای شما عرض کنم آیه دیگر میگه، این سبق لسانه. این آقایان از این همه صحبت کردیم، بحث‌های علمی ما داشتیم، اثبات کردیم خلافت آقای ابوبکر متکی بر اجماع نبوده، متکی بر سنت نبوده، خلافت عمر یک خلافت زورچپانی بوده، خلافت عثمان توطئه‌ای بوده. برای اینها را یک دونش بیارن برای شما اصلا اعلام کنن، برای ما یک دونش بیارن نقد کنن. مگر همین آقای حیدری نمیگفت؟ بله آقای قزوینی گفته که خلافت عمر برای شما عرض کنم به صورت استبدادی بوده، غیره اینها. خوب بفرمایید، ما که دلیل آوردیم از کتاب‌های خودتون و برای شما عرض کنم پاورپوینتش هم پخش کردیم، اگه واقعا راست میگید یکی از بحثای علمی ما را بگید آقا فلانی آمده گفته در کتابهای ما آمده خلافت عمر زوری بوده، خلافت عمر استبدادی بوده، به زور همه اعتراض کردند ولی ابوبکر به اعتراض هیچ کس عمل نکرد و خودش گفت نه باید ایشون خلیفه باشه، چون بدهکار بود، خلافت خودش رو این آقا تقویت کرده بود. خب اینها رو بیان اعلام کنن، بله فلانی این آدرس شما غلط بوده، این عبارت شما نادرست بوده، شما گفته صحابه اعتراض کردن، علی و طلحه و زبور اعتراض کرد، نه آقا در کتابهای ما این چنین نیست، ما که آمدیم غالب اینها رو هم که به قول صفحه مانیتور هم دادیم به آنتن که دیگه الان دیگه اون زمان نیست که ما بیاییم مردم رو فریب بدیم، مردم رو برای شمارتونم با مردم دودوزه بازی کنیم و برای شعور مردم ارزش قائل نشیم. مردم فهمیدن، حتی بچه های سنی شما هم همه فهمیده هستن. خب برای شمارت کنم سوره احزاب عایشه میگه 200 آیه داشته، 200 آیه داشته. خب این 173 آیه داره الان سوره احزاب، این مابقی تقریبا نزدیک 130 آیه 127 آیه کجا رفته به ما اعلام بکنن؟ این 127 آیه‌ای که عایشه میگه جالب اینه، میگه فلم ما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها الا ما هو الان. اون زمانی که عثمان داشت قرآن ها را جمع میکرد دیگه 73 آیه بیشتر نتونست پیدا کنه، اون 127 آیه دیگه از دست رفت. خب این دیگه صریح شماست. خب بفرمایید اتقان سیوطی جلد 2 صفحه 66، دارالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 180، تفسیر آلوسی جلد 21 صفحه 142 و ده ها برای شما. و اما قضیه بز که البته داجن به معنای گوسفنده ولی خب دیگه مشهور شده بز، بز عایشه. خب بفرمایید آقای البانی در کتاب صحیح سنن ابن ماجه، آقایان قشنگ دقت کنن، در صحیح سنن ابن ماجه آقای البانی، ما البانی رو قبول نداریم، نه خودشو نه تصحیحشو نه تضعیفشو، برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 328 ایشون از قول عایشه نقل میکنه، میگه لقد نزلت آیت الرجم، آیه رجم که عمر معتقد بود آیه رجم نازل شده نازل شد، و همچنین رضاعت الکبیر عشرن، اینکه 10 مرتبه باید بچه شیر بخوره محرم میشه، لقد کان فی صحیفت تحت سریری، اینها را همه را در یک برگی نوشته بودیم گذاشته بودم زیر متکا، فلما مات رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفت تشاغل نام موته، ما همون مشغول کفن دفن بودیم، دخل داجنون فاکلها، یه بزی آمد یه گوسفندی این برگه را خورد، این آیات قرآن رب در شکم آقای بز آقای گوسفند
تمام،
خلاصه تمام شد رفت، فتشاغ و تشاغلنا به موتهی دخل داجنون، یه گوسفندی آمد این برگه ای که آیات قرآن نوشته بودیم خورد. این آقا میگه آقا یه آیه درباره امامت علی بیاریم، ما از اینا سوال میکنیم اگر در این برگه اون طرف برگه امامت علی نوشته شده بود، این بز خانم عایشه خورد تمام شد رفت. خب چه جوابی دارید؟
نحنو نزل نزدک و نحنو نحو لحافظون،
بله لحافظون در شکم داجن خانم عایشه. خب ببینید عزیز من اینها رو یه مقدار من کان بیته من الزجاج فلا یرمل حجر، کسی که خانه اش از شیشه هست سنگ پراکنی نمی کنه، سنگ پرت نمی کنه. بفرمایید همین رو ما جواب بدید شما که آقا بعضی از آیات قرآن رو گوسفنده آمده خورده، آیا در اونجا آیات ولایت نبوده، آیات چه نبوده، آیات شاید اون دوتا سوره هم که ابو موسی اشعری میگه به قول پیدا نکردیم به قول گوسفند و داجن عایشه آمده خورده. خب بفرمایید عرض کردم صحیح سنن ابن ماجه آقای البانی جلد اول صفحه 328، مسند ابو یعلا جلد 4 صفحه 323، حدیث شماره 4569، دارالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 135. و جالب اینه این آمده چیکار کرده در کتابای اصولش رو مطرح کردن، این جالبه. رو آیان مراجعه کنن کتاب الفصول فی الاصول مال جناب جساسه جلد 2 صفحه 264، آقای سرخسی کتابی داره اصول، کتاب درسی حوزه های علمیه است، جلد دوم صفحه 80. این قضیه بز برای شما عرض کنم ام المؤمنین عایشه که آمده، این به قول برگه‌ای که آیات قرآن توش بوده خورده، اینا آوردن همشون.
خیلی ممنون از شما، خیلی جالب بود، متشکریم. واقعا بحث تعریف تو خیلی زیبا مطرح کردید، انشاءالا مورد استفاده همه بینندگان عزیز قرار گرفت باشه. حاجا تقریبا 15 دقیقه داریم به پایان وقتمون. فقط فکر کنم میتونیم صدای گرم عزیزان رو بشنویم دیگه، حالا فکر کنم فرصتی برای باقی نباشه برای جواب دادن. انشاءالله اگر شد ما در جلسه بعد جواب میدیم.
اگر جواباش خیلی بلد. مختصر بود که ما اشاره میکنیم.
حالا اگر آماده است میگن اعلام میکنن که خیلی پشت خطی داریم، ما نمیدونیم چند تاشو میتونیم بگیریم، ولی انشاءالله که بتونیم
یه تعدادی. اگر بر کوتاه بشه بیشتر میتونیم.
بینندگان عزیزمون لطف کنن، همکاری کنن با ما و انشاءالله با بیننده بعدیشون که میخواد صحبت کنه که فرصت کوتاهی صحبت بفرمایید. الو سلام. الو.
سلام.
سلام، شب شما بخیر.
جناب آقای محسنی
بفرمایید.
خسته نباشید، من به مروان شدم.
سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت
الله. من جلسه قبل هم جناب محسنی همون شانسم به اواخر برنامه شما خورد و فکر کنم سوالم یه مقدار الان ناتمام موند.
بله.
امشب دارم مزاحم شدم، حالا یه سوال داشتم خدمت حاجی آقا که می‌خواستم بپرسم مخاطب آیات آغازین سوره حجرات کی هست؟ چه کسی هست؟ چه کسانی هستن؟ این سوال من هستش.
بله.
بعد یه صحبت دیگه هم دارم برای این برنامه که توی سلاخ شبکه که به نام کلام هست، برای من نوعی و نوعی شیعه نه، من فکر میکنم برای هر سنی اهل تسنن یا اصلا هر غیر دینی مذهبی اسلام هم باشم، یه کتابی به نام کتاب توحید عبدالوهاب دارن تبلیغ میکنم. من هفته قبل آقای هاشمی گفت که هر کی یه غلط یا اشتباهی که برخلاف قرآن باشه رو کتاب بگیره ما 25 میلیون جایزه میدیم.
بله.
الان این 25 میلیون سر یک هفته شده 60 میلیون. خب این کتاب اگر واقعا قابل مطالعه است، که اصلا کلا اگر کتاب قابل مطالعه است که نباید تبلیغات تجاری بگیره و به این حد. و از این مهمتر این که این 60 میلیون واقعا کی پشتوانه این هاست که اینا برای یک کتاب 60 میلیون میدن.
ما 6 تا دلیل آوردیم، 6 تا دلیل محکم، همون صفحه اول 6 تا مطلب ضد قرآن داره. خب این آقایان یا باید بیان اعلام کنن این حرفا شما وارد نیست و این 60 میلیون رو بدن دیگه. اینا دروغ میگن آقا جان من، والله دروغ میگن، تدلا دروغ میگن اینا. و جالب این اونوز گفت آقا فلانی از حاشیه آورده حرف زده. من با عین کتاب محمد ابن عبدالوهاب اینجا جلوی مردم آوردم که در عربستان سعودی چاپ شده. مگر اینکه بیان بگن آقا مثلا این کتابی که ما چاپ کردیم مگر گناه رو حذف کرده باشن این آقایان. بله.
من
بله
جناب محسنی یه عرض دیگه هم داشتم. یه چیزی هم که واقعا برای من یا برای هر کسی که واقعا درد آور بود این که ایشون میگفتن، خدای هاشم گفت که شأن علی علیه السلام بالاتر از این است که در جای متولد بشه که چشش به بت ها بخوره. علی تو کعبه متولد نشد، اگر متولد شده شأنش بالاتر از این است. یعنی میخواست به اصطلاح کعبه را مالک بت هایی کنه که داخلش بودن. و یه تشکر هم داشتم از آقای
بعده قطع شد. بله. الو.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
درود بر شما.
الو
صداتون پخش میشه.
صدای میکروفون اون طرف رو قوی تر کنم. اتاق فرمان
یکم صدایی نیست که الان نمیدونم از سیستم.
الو سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
ببخشین یه چیزی میخواستم بگم تو این شبکه یه وصال استناد میکنه به همین آیه یه صد سوره توبه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار برای تبعیت از ابوبکر و عمر.
بله.
و شیعه ها که از اینا تبعیت نمیکنن و رافضی میگن اینا. بعد حالا اینا خودشون میان همین معاویه که نه سابقون بوده، نه اولون بوده، نه مهاجر بوده، نه انصار بوده، اصلا اسلامی نگرده تا زمان فتح مکه، اصلا مسلمون نشده بوده، هیچ تبعیت هم نکرده از سابقونی که حضرت علی بودن که هم سابق بودن هم اول بودن هم مهاجر بودن، تبعیت که نکرده، هیچ تازه شمشیرم کشیده روشون.
بله.
باعث کشته شدن امام حسنم که شده. اینا میان خودشون همینا میگن رضی الله عنه، ولی مثلا شیعه که میگه حضرت ابو لولو، میگن اینا رافضیان، ابو لولو مجوسه. و یکی این که ابن ملجم اجتهاد کرده یه ثوابم میبره. حالا اینا خودشون بیان اون رضی الله عنها نگن به ابو، به معاویه، ما هم حضرت ابو لولو نمیگیم. درستانی اصلا ابو لولو نیازی به حضرت گفتنی ما نداره، او خودش جایگاهشو داره دیگه، نیازی نداره.
خیلی ممنونیم، خیلی ممنونیم که حالا شما اینقدر قشنگ جواب میدید. بله
ما کاری نه به ابو لولو داریم نه غیره، ولی این فرمایش ایشون که معاویه ای که 21 سال علیه پیغمبر جنگیده و طبق نامه 16 نهج البلاغه هم علی قسم یاد میکنه، میگه لحظه معاویه و ابو سفیان مسلمان نشدن، اینا همون کفر ظاهری رو تبدیل به کفر باطنی کردن. ما یک دوستانمون از زاهدان اومده بودن روزی منزل ما، جناب آقای مرادزهی، اینها شروع کرد به حضرت معاویه. گفتم ببین آقای مرادزهی، من شما خواهش دارم، میدانید هر شیعه وجودش تنفر از معاویه هست،
همینجوره
لطف کنید تو جلساتی که من هستم کلمه حضرت درباره ایشون نگید. و من حتی با اتاق نگم بیننده هایی از اهل سنت زنگ بزنن به معاویه حضرت بگن ما قطع میکنیم، چون ایشون لیاقت این رو، یعنی کسی که با علی به جنگه، کسی که بیاد نسبت به امیر اون دستور سب بده، ما نه تنها حضرت نمیتونیم، حالا ما فوش نمیدیم، ولی این طور بخوان بیان به این شکلی تنظیم بکنن، این برای ما قابل تحمل نیست.
درود بر شما آقا. بله. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
ممنونیم.
آقای محسنی سلام، آقای قزوینی سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
آقای قزوینی
جان دلم.
من از طرفدار پاپوس فوسودن میگن بیرون
دیگه شبکه هنوز درد نداره.
الحمدلله الحمدلله، همین که شبکه شما الان پاپوس اهل سنت شدیم، چون چند تا سوال کردیم جواب ندادی، به خاطر اینکه یک در خصوص امامت گفتیم، این آیه که گفتیم، گفتیم از امامت گفتیم، اگر خطبه 144 که گفتیم بله امامت باید امامت، خب از قرآن واردترن، در قرآن نازلترن، قرآن واردترن، خب بیا اینا صحبتاشونو چی، این حدود آیه 124 سوره
بقره،
آیه 57 سوره مائده، آیه 55 سوره مائده، آیه 59 سوره نساء، ما از کردیم شما خطبه دوم فرمودید، خطبه سوم هست، بله اینا اعتراض کردیم، ما گفتیم این خصوص آیا امام مثلا حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین در این خصوص آیت، در خصوص امامت گفتن شما حاشیه رفتیم، یکی جوابای ما را همه حاشیه فورا میدیم. بعد از کنم خدمت در خصوص، من نمیگم آیه خدمتینا گفتی بله ترخامون گفته، همین آیه من 100 میلیون تومن که هیچی 500 میلیون تومن به عزیز شما میکنم که آیه 90 سوره، همون آیه 90 سوره مائده فرمودی، همون سه ثانیه آخرش که تکرار کردی، تکرار بسم الله الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إن فاجتنبوه أنداخت
ما أنداختم،
همون خودت بران نگاه کن، همون مال خودتو نگاه کن، همون بیار کلیب خودتو بیار که نگاه کن فاجتنبوه.
آقا جان وقتی ما تند میخوانیم عزیز من، ما نگفتیم آمدیم یا آخرش رو گفتیم، از اولش و آخرش رو خواندیم عزیز دل من،
فاجتنبوه انداخت اونم اونم یکی از اشتباهاته. از کنم الو.
بله.
بعد از کنم خدمت یکی، شما فرمودید که تو قرآن فرق، خب آیه ده سوره بقره فرموده فی قلوبهم مرض فزادهم المرض، الله این آیه نیست تو قرآن؟
ایشون اینی نمیخوان، میگفت آیه ایشون میگه آیه هفت سوره اعراف اینه،
دقیقون به معنی چیه؟ دقیقون به معنی انحراف نیست مگه؟
بله؟ شما سوالتون رو مطرح بکنید.
عسکرم مگه زیخون، زیخون به معنی انحراف نیست درسته؟ در قلبا انحراف، اون در قلبا مریض. عسکرم حالا یک آقای میاد حافظ کل قرآنی میاد تو مسابقان یک مسائل پیش نیاد، اینا اشتباهات کار ندارم،
خدا رحمتت بیامرزه، ما همین رو میگیم عزیز من، ما هم همین رو میگیم.
داده بده عسکرم، جناب علی عسکرم، جناب علی من اینه که میگم صحت قرآن، آیه قدیمی
بفرمایید.
عرض کنم خدمت جناب علی، عرض کنم اصلا مخرج حروف رو نمیتونی ادا بکنی، مخرج حروف غلط قرآنی،
ما اینجا تلقین میت که نمی، آقای محمودی ما اینجا تلقین میت که نمی کنیم،
داریم یاسین میخوانیم فعلا.
من واقعا متاسفم برای بعضی از این دوستان. حالا نگاه کنید بعضی دوستان مثل آقای محمودی میاد خیلی مؤدب صحبت میکنه، معلومه که هیچ بار علمی نیست و قضیه، میان به یک حشیشی به یه زاجرادی متزن میشن، آقا قرآن بلند نیستید بخونید. بله شما درست، ما اصلا قرآن بلند نیستید بخونید، ولی شما مطالب علمیتون رو بیان کنید، استاد داره علمی مطرح میکنه. واقعا این معلومه دیگه، حالا قضاوتش با بینندگان عزیزمون که دیگه وقت شما دست میآویزید به یک چیزایی که اصلا مبنای علمی نداره، معلومه که خلاصه چقدر دستتون خوره. خیلی ممنون هستیم. الو.
الو.
تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم، یعنی ما دو نفر رو بیشتر نمیتونیم دیگه خدمتشون باشیم. سه نفر دیگه، حالا به قول شما سه نفر. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
صدای بنده پخش میشه؟
بله.
خدا قوت، خسته نباشید.
ممنونیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما و کارشناس محترم برنامه شما دکتر قزوینی.
خواهش می‌کنم.
از راه دور دستت نمی بودم آقای دکتر.
لطف دارید شما بزرگوار.
جناب محسنی، جناب دکتر، من امروز یه تماسی با شبکه کلمه داشتم. یه مطلبی رو من عرض کردم خدمت آقای خدمتی هاشمی. اینا زیر بار نرفتن. اینکه خلافت ابوبکر و عمر رو اگر کسی قبول نداشته باشد کافر محسوب می شود.
بله.
اینو اگر لطف بکنید یه مقدار در مورد اسنادش صحبت بکنید ممنون میشم. یه مطلب در مورد این کتاب توحیدی که دوستان آوردن رو من روش ما نقد میدن، من اصلا میخواستم بگم ما بحث اختلافیمون با اهل سنت سر توحید نیست. اگر یه وقتی محمد
اختلافمون خیلی تو توحیده
صحبت بکنه، ما هم توحید رو قبول داریم. این دو تا مطلب و آقای دکتر قزوینی، من حقیقتش خیلی با خودم کلنجار رفتم که این رو مطرح کنم یا نه.
بله.
در شبکه وصال جدیداً یک کلیپی رو درست کردن در مورد اسناد هجوم به خانه حضرت زهرا و یه تیکه از صحبت شما رو در یک مناظره تلفنی با بکنم شبکه المستقبل است،
المستقبل
میارم و شما اونجا مطرح میکنید که فقط سند در یک کتاب، اونم به روایت از خود پیامبر، یعنی پیامبر قبل از اینکه رحلت بفرمایند اومدن یه چیز رو به حضرت زهرا گفتن، اون رو هم فقط در کتاب فردی به نام جوینی سندش رو شما گفتیم من قبول دارم و گفتیم که دیگه غیر از اون سند دیگری وجود نداره. اگر امکانش هست در مورد این هم کوتاه توضیح بفرمایید، بنده از تلویزیون گوش
می‌کنم. خیلی متشکرم. الو. الو. آقای ولیپور.
الو. بله.
الو سلام.
سلام علیکم.
شب شما بخیر.
سلام میرسه.
بله بله.
خدمت دو عزیز سلام عرض.
سلام داشتید. یه مقداری بلندتر ممنون میشم.
خدمت دو بزرگوار سلام عرض.
و علیکم السلام.
والا ما اینقدر میدرسیم که دو دقیقه وقت داریم، دستمون یه طرف به زمان سنج، بعد یه طرف به نوشته های خودمون، یه سلام علیک درست حسابی هم نمیتونیم.
بله عذرخواهی میکنم، ببخشید.
چون جواب صحبت هم جواب نداره، یه خود وقت به من بیشتر بدید.
بله.
اول یه سلام علیک درست حسابی میکنم خدمت آیت الله قزوینی، سلام عرض میکنم، انشالله قربونتون برم. من مثلا راجب، چون که قبلا هم زنگ زدم معلم بازنشسته هم،
بله.
بعدش هم مریض هم هستم، خونه دائما مثلا بستری هم کارم شدم، اون دیدن برنامه های مذهبی
انشاءالله خداوند شما رو شفای کامل بده.
همونی هم که مثلا
بله.
6 سال تو مناطق بزمان صحرا زندگی میکردم.
بله یادمون هست.
در میون این برنامه های تلویزیونی آقای هاشمی کلن یه پدیده است. بعد ما دو این دهده شبزی که من نگاه می کنم، این آقای هاشمی هفته گذشته یه مجری اومده، یه بنده خدای اومده تماس گرفته راجب یه حدیثی می خواهد صحبت کنه، به دفعات مکررن صحبتشو قطع کرده، این آقا گفته لاغت به من احترام نمی دارید، به این حدیث احترام بذار. بعد بهش اجازه داده ولی یه ثانیه نبود، بازم صحبتش رو قطع کرد، این آقا به نفس نفس افتاد. یعنی اگر دو دقیقه ادامه میاد فکر کنم منم که پشت تلویزیون نگاه کنم بیننده بودم، منم سکته میکردم. اصلا اجازه صحبت کردن به کسی نمیده. اگر مذهبی که اینا میخوان تبلیغ میکنن آدم های تحصیل کردش این باشه، ما این اصلا چی بگم.
بعد یه راجب یه مسئلهی که دائم اینا صحبت میکنن اینه که به اصطلاح میگن که لهجه داری صحبت ها رو قطع میکنن. آقا مگه میشه منی که از مازندران زنگ میزنم لهجه نداشته باشم؟ بعد میگم چون لهجه داری که قرآن یه خورده کلماتش رو آدم درست نمیتونه تکرار کنه. مثلا روستای ما یکی از
اون مشخص دلیل علمی که ندارن، مجبورن از بهانه های بنی اسرائیلی بگیرن.
یک من مثلا جناب آقای هاشمی دروغگو هم شده. یه آقای امروز اومده که جناب آقای غزبینی راجع به اون کتاب توحید شما 20 دقیقه صحبت کرد، شما هم یه چیزی به عنوان جواب بگید. این آقا اول گفته که من اون برنامه رو ندیدم. یه ثانیه طول نکشید بعد یه دفعه اعتراف کرد که آقای غزبینی یه اشتباهی که میکنن تو آخر نخوندن.
جالبه، خیلی جالبه. یعنی سری دروغ مجهز میشه، میگه که ایشون گفته زنگ زده گفته که آقای غزبینی 20 دقیقه در مورد کتاب توحید صحبت کردن، بعد میگه من ندیدم برنامه رو. بعد چند دقیقه بعدش گفته بله آقای غزبینی تا آخر نخوند کتاب رو. خیلی جالبه، ممنونم.
یعنی دروغو کم حافظه است. بله
بله واقعا.
البته من قبل از اینکه برادر عزیزمون که زنگ بزنه، من از جناب آقای محمودی تقاضا میکنم سوالاتی که میکنن ایشون به
دلیل محمودی نبود،
نمیدونم که از کردستان زنگ زده بودن.
بله
محمودی
خیلی قشنگ صحبت میکنه. بله برای شما است. ایشون یه 100 میلیون داره، هر بارم میاد میگه من 100
میلیون. بله این برادرمون که میگه من آمدم صحبت کردم جواب ندادید، ایشون به قدری در هم بر هم، حتی همین شب من متوجه نشدم ایشون چه مطرح میکنه. ایشون محبت کنن مطالبشون رو بنویسن یا
ایمیل کنن،
ایمیل کنن یا همین شماره ای که الان تو صفحه های تلویزیون شما هست 77-35-831 وصل به فکس هم هست، بفرمایید آقا ما یه فکسی داریم این رو بنویسید که فکس به دست من برسه، من فرمایش شما رو قشنگ دستبندی بفرمایید، سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، هر کدام از دوستان اهل سنت که نمیتونن بیان روی خط اگر بزرگواری کنن به این شکل برای ما فکس بکنن، همین چیزی که الان اومد گیرنده هاتون داره میبینید شما، همین شماره 2098 که ایران است که 0251-77-35-831 شما فکس بزنید اینجا، ما این عبارت شما رو میاریم اینجا میخوانیم و فرمایشاتتون رو برای شما اصلا دونه دونه جواب میدیم. و این عزیزمونم که گفت که این آقایان میگن ما قبول نداریم هر کس منکر خلافت ابوبکر باشه کافر هست، این رو من یک شب مفصل جواب دادم. این رو بزرگان و فقهای اهل سنت فتوا دادن من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، هر کس منکر خلافت ابوبکر باشه کافره. مراجعه کنن کتاب الفتاوی الهندیه که در حقیقت فتاوای امام اعظم ابو حنیفه رو جمع کرده، تعدادی از فقها نوشتن، جلد دوم صفحه 263، حاشیه رد المحتار آقای ابن عابدین متوفای 1253 هست، حاشیه رد المحتار جلد اول صفحه 605، البحر الرائق مال ابن نجیم مصری متوفای 970 جلد اول صفحه 16 و همچنین روضت الطالبین مال محی الدین عربی هست متوفای 676 هست جلد هشتم صفحه 215، آقای هیثمی یا هیثمی متوفای 974 ایشون هم صراحت داره میگه فمذهب ابی حنیفه ان من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافرون، هر کس منکر خلافت ابوبکر و عمر باشه کافره. از سوائق المحرقه جلد اول صفحه 138 چاپ مؤسسه رسالت بیروت. جالب اینه ایشون چند شب قبل میگفت آقا علی ابن ابی طالب رو شما اول حضرت ابراهیم پیغمبر شد بعد آمد شد چه امام. اول شما علی را پیغمبر کنید و امام کنید. بفرمایید ببینیم ابوبکر کی به امامت رسیده. محی الدین نووی میگه من انکر امامت ابوبکر رضی الله عنه ردد شهادتو، هر کس منکر امامت ابوبکر باشه. این از کجا آوردن؟ روزت طالبین برای شما ارز کنم جلد 8 صفحه 200 برای شما ارز کنم 15. آقای ابن نجیم مصری میگه ما بعضی از افراد رو کافر میدانیم و یکفر به انکار امامت ابی بکر رضی الله عنه که انکار خلافت عمر علی الاسف البحر الرائق جلد پنجم صفحه 204 آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 11 صفحه 51 میگه و این کان فی تنسیس علا امامت ابی بکر فی مرضه. دوستان اگر کلمه امامت ابی بکر را در همین نرم افزار مکتب اهل بیت بزنن شاید بالای 50 مورد کتابهای فقهی کلامی اهل سنت کلمه امامت ابی بکر رو استعمال کردن.
خیلی من آجا تلفن آجا که شلوغ و من
نمیدونم اگر میشه که دوستان میتونن باز کنم
من یکی دو تا بیشتر نمیدونم.
بله تا یک ده دقیقه هم چیز کنید چند تا بگیریم. حالا دیگه دوستان
دیگه فرصت من اعلام میکنن که فرصت
نداره. حالا آیان ریش بگیرن.
الو الو
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
ممنونیم.
با سلام خدمت آقای آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشی ان شاء الله. من سوال مهم داشتم. من بچه شیعه از مشهد تماس میگیرم. بین خودم بعد چند تا طلبه هستن.
البته من برادر بزرگوار این اجازه بدید ما این قضیه کسی میاد میگه من شیعه هستم ما حساسیم. چون غالبا وهابی ها میان خودشون رو ابتدا شیعه معرفی میکنن بعد شبهه مطرح میکنن. اگر کسی شیعه من نمیخوام حضرت عالی صحبتتون تمام نشده شیعه هستید یا نسبت به حضرت عالی من اعتراض ندارم ولی از دوستان شیعه تقاضا میکنم این که ما شیعه هستیم یعنی بچه شیعه که حرف میزنه از اول نشان بده بچه شیعه هستن.
یا علی یا علی
شیعه هستم. بله بفرمایید.
بله میشنم.
آقا من عرض کردم سیدم بعد مشهد تماس میگیرم.
موفق و معید باشه.
سلامت باشین. یکی از بچه ها بحث سر اینه میگه من تو تاریخ قرآن خوندم که شیعیان هم حتی اعتقاد دارن قرآن کم شده ولی من مخالفم 100%. کسی نبوده توی قرآن. میخواستم یه جواب قاطع بدین چون دارم
برامتون رفت کنم.
چشم اینه من صحبت دوباره من صحبت میکنم. آقای خویی میفرماید که اگر کسی معتقد باشه القول به تحریف قرآن قول خرافت و خیال. هر کس میگه قرآن تحریف شده این آقا خیال پردازه و خرافه گو هم هست. که از این بهتر.
خیلی ممنون. الو. الو.
الو.
سلام شب شما بخیر. لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید.
الو.
الو صداتون پخش میشه.
الو.
صداتون پخش میشه بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشین آجا.
ممنونیم.
من در رابطه با همین سوالی که قبلا یکی از برادرها خدمت شما عرض کرد در رابطه با تولد حضرت علی در کعبه و آقای هاشمی میفرمایند که بت بوده در کعبه و قصدن جامعه شما لطف فرمایید بگین و این که در قرآن ما مسلمونا آمده کعبه و مبارک بوده از اول از قدیم مبارک بوده و خانه مبارکه و پیغمبر نماز بخوندن رو به کعبه. آیا بود در کعبه بوده پیغمبر نماز بخوند به تکلیف نمازهای پیغمبر چی بوده که اینا میگن حضرت علی نباید کنار بود به دنیا میامده و کنار بود به دنیا نیامده و یعنی که خانه کعبه رو میگن چندین مرتبه درست شده بازسازی کردن او شکاف ها بی خود او شکاف نیست و دروغ و از این صحبت ها. لطفا می جامعه روشن بفرمایید و بگین تا ما مسلمان ها تا ما شیعه
ها این رو برای شما از خونه ما بارها هم گفتیم برادره. چشم خود حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 483 میگه ما روایات متواتر داریم در این که علی ابن ابی طالب در کعبه متولد شده. آقای آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی وقتی میاد به ولادت علی در کعبه میرسه میگه انتل علی الذی فوق الاولا رفعا. علی تو اونی هستی که برتر از علو و برتر از هر بالایی خدا مقام به تو داده. به بطن مکه اندل بیت از وزعا. تو در سرزمین مکه و در کعبه به دنیا آمدی. یعنی خود آلوسی به دنیا آمدن علی را در کعبه به عنوان یکی از بزرگترین فضائل علی میداند. آقایان مراجعه کنند شرح الخریطة الغیبية فی شرح القصیدة العینیه صفحه 15 از آقای آلوسی.
خب اونجا فرصتم گذشته دیگه، فکر کنم همین یه خط یا دو تا خط بیشتر من باشه. من عذرخواهی
می‌کنم، ما که دوست داریم صدای دوستان رو بشنویم. من آمادگی دارم.
ای کاش خیلی فرصت میشد که ما
چون 5 دقیقه به 10 شروع کردیم، اگر 2 ساعت نیم باشه باز هنوز چند دقیقه داریم.
به من گفتن جا 2 ساعت 12 و ربع دیگه باید تمام بکنی و الان فرصتم گذشته.
مثلا زودتر شروع کنیم.
خب الو سلام، شب شما بخیر. الو از آقا بس که ارتباط برقرار نمیشه.
چه؟
الو خب آجا خب الحمدلله. الو 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 بس که دوی آدازات آخرم. الو سلام
آقا. سلام.
سلام، شب شما بخیر.
الو
صداتون پخش میشه.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونیم.
خدمت رزمینی سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
آقا من خدمت عرضی داشتم، بیشتر حالت پیشنهاده، نه که مثلا به صورت سواله. خب ما به صورت کانال های زدشی، حالا نه که زدشیه بگم، ولی خب کلا رابطه با ردشیه به صورت کانال های زیادی هم هست. من آقا سه تا زبونم که به صورت پخش میشن مثلا بخوایم فکر بکنیم که به اصطلاح یه شیعه بیاد سنی که نمیشه، یه سنی شیعه بشه هم باز نمیشه، مثلا یه طوری بشه که مثلا همه آقایونی که در رأس هستن یه کاری کنن که به اصطلاح بحث راجع به این که مثلا بعد کن سنی هم درست نیستن، هم شیعه درست نیستن، این چیزا اگر برداشته بشه، چون ما حالا بالاخره دینمون یکیه، خدامون یکیه، پیغمبرمون یکیه، یه مقدار اختلافاتی هم هست که مثلا فرض بفرمایید که در رابطه مثلا فرض کن 1400 سال پیش ما بخوان الان بیایم عنوان بکنیم که کی خوب بوده کی بد بوده، حالا سوای این که مثلا خب امامان چیز دیگه بالاخره هرچی هست، مخصوصا ما شیعه که اعتقاد داریم امامان دوره بودن. اینا اگه بحث نشه، خب در رابطه با سوالی که قبل از من کرد که به اصطلاح در رابطه با مصاحبه آقای قزوین با چیز کانال المستقله که در رابطه با شکست بنده حضرت
زهرا سلام
به اصطلاح بود، اون بخش فارسی همین به سال یکی تسلیم شده آقای قزوینی، خواستم
اینم
یه توضیح
بوده،
توضیح ندادم.
خیلی ممنونیم.
بله چشم، اونم من توضیح میدم اجازه بدید.
حالا دیگه ما فرصت نداریم تلفن بگیریم. یا جایی بخواد خواهی صحبتی بفرمایید شما، چون میخواد توضیح بدید دیگه، پس اجازه بدید ما قطع کنیم. من عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز که خطا همینجور میبینم شلوغه، واقعا من معذرت میخوام. ان شاء الله که در فرصت بعدی خدمت ما شما. فرصت خیلی کوتاه شد که واجبه
گفتن که در رابطه با قضیه شهادت حضرت زهرا، اون آقایان از من سوال کردن در منابع اهل سنت، اونچه که من ذهنم هست، نظر شما نسبت به شهادت زهرا مدرکی؟ گفتم مدرکی که من از اهل سنت دیدم به صراحت قضیه شهادت حضرت زهرا را مطرح کرده باشه، فرائد السمتین جوینی استاد ذهبی هست که از او تعبیر میکنه الحافظ الامام الاوحد جلد دوم فرائد السمتین صفحه 34. ولی در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا، این رو بس پخش نمی کنن آقایان، من چندین روایت صحیح آوردم از منابع اهل سنت، مخصوصا از تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 118 صراحت داره بر هجوم بر خانه حضرت زهرا. و همچنین در رابطه با انصاب الاشراف بلاذری من دلیل محکم با سند صحیح آوردم جلد اول صفحه 586 قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا. و حتی این عبارتی که طبری داره، عمر بر میگرده میگه ولا لأحرقن علیکم، و حضرت زهرا میگه به خدا سوگند خانتون رو به آتش میکشم. خب تاریخ طبری جلد دو صفحه 443 تمام دونن راوی هاش رو من تصحیح سندی کردم. و دکتر ابو شوارب که از اسکندریه مصر آمده بود شب سوم اعتراف کرد در این سه شب مضمون حرفش بود موفقیت با قزوینی بود، چون ایشون هم در رجال تخصص داشت، هم حضور ذهن داشت و هم مؤدب حرف زد. بعد هاشمی برگشت که آقا شما به قول شیخین رو محکوم میکنید نمیکنید؟ خب ما در این که ما بهشون گفتم آقا قضیه شهادت حضرت زهرا یک سکه دروغ هست، یک طرفش مسئله شهادت حضرت زهراست، این برای ما قطعیست، یک طرفش هم عاملین شهادت هستن، ما در مراسمی که داریم در بیوتات مراجع و غیره شهادت حضرت زهرا مطرح میشه، ولی چه کسانی عامل شهادت بودن مطرح نمیشه. اون آقا آقای هاشم دنبال فتنه‌گری میگشت از من یه اعتراف بگیری فردا این رو شروع کنه علم کردن. بله قزوینی هم که از طرف مراجع شیعه آمده بود حرف میزد، آمد گفت ابوبکر و عمر رو ما محکوم میکنیم. خب اینا دنبال فتنه‌گری بودن در اون شب سوم، نه دنبال حقیقت مطلب. خب اگر واقعا راست میگین شبکه فتنه‌ای که داره پخش میکنه، اون عبارت های محکمی که من نقل کردم با سند صحیح، با سند صحیح ثابت کردم قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا را، گفتم حضرت زهرا چه گناهی کرده، علی چه گناهی کرده که عمر میگه والله لأحرقن علیکم او لا تخرجن الی البیعه، قسم به خدا من خانه شما را به آتش میکشم. خب منم سوال کردم، عمر میگه قسم میخوره یا آتش زده یا نزده. اگر آتش زده خانه را، خب ثبت آنچه که شیعه میگه. اگر آتش نزده، خب خلاف قسم خورده، هنس قسم کرده، آیا کفاره داده یا نداده؟ خب برای ما بیاد شما ثابت کنید. خب این مسائلی که ما اونجا مطرح کردیم، حالا انشالله این مجموعه مناظرات که ما شب در مستقله داشتیم دوستان ترجمه کردن به فارسی که انشالله این چاپ میشه، شاید انشالله تا آخر امسال چاپ بشه، رو سایت ما میگذاریم تا انشالله دوستان به حول و ولایی ببینن که چیه قضیه. یا به قول این آقایان، من درباره ابولؤلؤ دفعه هم گفتم آقا این ابولؤلؤی که قاتل عمر بوده جریانش اینه در مدینه بوده چی بوده؟ این ابولؤلؤی که در کاشان از آدم صالحیه، قسمت اولش حذف کردن. بله ببینید قزوینی میگه ابولؤلؤ آدم صالح، اون مال شیطنت شماست، این خباثت شما رو داره نشان میده، پستی شما رو داره نشان میده. اگر راست میگید این دو دقیقه بیشتر که نبوده صحبت من، این دو دقیقه صحبت منو بردارید بگذارید اونجا شروع، یعنی اینها دنبال حقیقت و کشف حقیقت نیستن، دنبال این هستن که اختلاف بندازن، مردم رو به شیعه بدبین بکنن، نمیدونم شیعه کشی رو دوباره رواج بدن، چهار تا بچه سنی رو یا بچه وهابی رو تحریق کنن برای کارهای انتحار و امثال اینها. وگرنه اگر واقعا حرب برا زدن دارن، خب بیان با هم بشینیم، شما هم که ماهواره دارید ما هم داریم، شما تو استادیو خود ما هم اینجا با هم شما صحبت میکنید، اشکالاتتون رو مطرح بفرمایید، ما هم جواب میدیم، ما هم اشکالاتمون رو شما جواب بدید. حالا دیگه اون زمان که نیست دیگه بگید آقا ما نمیتوانیم، نمیدونم فلانی بیاد من بیام، نمیدونم شرط قزوینی رو فلان، چه بولون آقا میگم نمیدونم من به شرط اینکه عربی باشد، از کتاب باشه. من گفتم شما که اهل کتاب نیستید، از کتاب باشی که بله الان یه حال بهترین را
فرصت تمام شد. اگر میتونید آقا تولد حضرت علی رو بگید، اگر نه که فرصت تمومه. خیلی
اصلا تولد حضرت علی رو عرض کردم من.
بله تمام شد دیگه.
بله تولد حضرت علی رو عرض کردم.
بله وقتی نداریم، خیلی ممنونیم.
بله تولد عرضم خود حاکم نیشابور در جلد سوم صفحه 483 با تحقیق دکتر مرعشلی، چون چاپ چیز چاپ‌های متعددی داره، مستدرک هاشم سه جلدی داره، چهار جلدی داره، و اینی که من دارم عرض می‌کنم با تحقیق دکتر مرعشلی مال بیروت، ظاهرا دارالکتب العلمیه است، الان چیزش یادم نیست، ولی با تحقیق دکتر مرعشلی جلد سوم صفحه 483 میگه وقد تواترت الاخبار بان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه.
نه اینا که میگن اشکال گرفتن که بله اونجا زمان بت‌ها بوده.
خب ما هم اینو جواب دادیم، برای این برادران قشنگ جواب دادن. بله. اگر چنانچه این مرکز بت‌ها بوده، خب پیغمبر رو به همین کعبه نماز می‌خوانده. بله. و مسلمان‌ها 13 سال در مکه رو به همین کعبه نماز می‌خواندن. در مدینه تا قبل از آنکه چیز باشه به قول به همین کعبه داشتن نماز می‌خواندن مردم. بعد از اینکه قبله عوض شد به همین کعبه نماز می‌خواندن. چون سال 8 تازه این مکه پاکسازی شد از بت‌ها، این آقایان دارن به پیغمبر توهین میکنن. یعنی این مکه چه به قول بیت الله الحرام چیز که به قول علی اونجا چشمش بی بله، علی آمده در خانه ای که پیغمبر این رو قبله قرار داده و قبله مسلمان ها بوده در اونجا متولد شده. اگر چنانچه ابوبکر و عمر در به قول بوشه به قول 1 کیلومتری مکه به دنیا آمده بود، این آقایان با آب طلا و جواهرات می نوشتن بالای کعبه می زدن که ایها الناس ببینید جناب ابوبکر برای شما عرض کنم در 500 متری بیت الله الحرام متولد شده، این فضیلت برای اوست.
خیلی ممنون. دعا بفرمایید تمام شد.
بله، ما از هم حضرت عالی هم از عزیزان دستندرکاران شبکه که تا الان کلان 12:30 برای شما عرض کنم اینجا هست، زحمت میکشن دوستانی که دارن خوب تلاش میکنن در قم یا مشهد این برنامه ها به نحو زیبا داره انجام میشه. بینندگان عزیز، مخصوصا برادر بزرگان جناب آقای نقوی که مؤسس اولیه این شبکه بودن و ما لازم میدانیم از ایشون هم تشکر کنیم که خب در حقیقت میگن این همه آوازها از شه بود، خب اصل برنامه ما رو جناب آقای نقوی در آمریکا ثبت کردن و همه برنامه حالا فعلا ما ارتباط به قول تصویرمون با آمریکا مدتی به خاطر بعضی از مسائل فنی قطع هست، ولی خب من لازم میدانم از این عزیزمون هم تشکر کنیم و خلاصه تصور نشه که ما خلاصه ارتباطاتمون قطع شده. انشاءالله خدای عالم به همه عزیزان جزای خیر بدهد و تمام اونایی که تلاش میکنن این فرهنگ اهل بیت به صورت خیلی زیبا شفاف مطرح میشه به تعبیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی قطعا یک کار خیری دوستان انجام دادن که خدای عالم همچه توفیقی به اینها داده و این آقایان هم که علیه علی علیه السلام علیهش یک کار میکنن قطعا یه گناهی در زندگیشون مرتکب شدن که خلاصه خدای عالم به خاطر اون گناه زمینه گمراهیشون رو فراهم کرده. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، بر تمام بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان همه و همه بینندگان ما دستندرکاران شبکه ولایت و غیره اونا که التماس دعا دارن، خدایا به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی زهرای مرضیه حوائج همه را برآورده نما. خدایا به آبروی حضرت زهرا ما را عاقبت به خیر بگردان، دنیا و آخرت لحظه ما را از محمد و آل محمد جدا من ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
خیلی ممنونیم آقا، ما از شما تشکر میکنیم با این صدای گرمتون و این مطالبی که میفرمایید و این روشنگری ها، خداوند وجود شما رو برای ما حفظ بکنه. از همه شما بینندگان عزیز هم سپاسگزاری میکنم به خاطر اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدم بسیار متشکرم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه